بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و بزرگواران. شما خودتون استاد هستید و یه مقدارم صحبت کردن دیگه شاید دشوار باشه، ولی امیدواریم انشاءالله مطالبی رو که عرض میکنیم مفید واقع بشه و این امید رو داریم که انشاءالله به صورت عملی به هر حال به کار بیاد این مطالب و تلف کردن وقت نباشه. من 3 تا موضوع رو بناس خدمت شما عرض بکنم و اینها ترتیب داره به هر حال از در واقع از مطالب کلی تر به یک مقدار مطالب جزئی تر و خاص تر. اولین مسئله که میخوام یه چند دقیقه در موردش با شما بزرگواران صحبت کنم در مورد استعداد تحصیلی هست. بعد از اون ما یک چند دقیقه رو هم راجع به مدیریت تحصیلی با هم صحبت خواهیم کرد و حالا تقسیم بندی که تو ذهنمه که هر کدوم انشاءالله بتونم نهایت 20 دقیقه صحبت بکنم، اگر بتونیم جمع بندی بکنیم انشاءالله در 20 دقیقه. و مطلب سوممون هم مطالبی در مورد تحصیل در محدوده و دوره در واقع درس خارج، مطالبی که به نظر میرسه انشالله مفید باشه اینها رو خدمتون عرض خواهم کرد. هر کدومم یکی از رفقای 15-20 دقیقه وقت بگیر و به من اعلام بکنه، چون میخوام یه نظم 3 مرحله‌ای بین اینها باشه. بعدش هم انشالله اگر سوال و پرسشی بود خدمتون باشه. نکته اول رفقا در مورد استعداد تحصیلی. استعداد تحصیلی رو همه عمدتاً به هوش میشناسن، در حالی که این یکی از خطاهای شناختی ماست. شاید عجیب باشه به خدمتتون عرض بکنم که کمترین سهم رو اتفاقاً موضوع هوش در بحث استعداد تحصیلی داره، مخصوصاً با اون برداشتی که ماها از هوش داریم. هوش 3 بعد اصلی داره: سرعت انتقال، قدرت پردازش و قدرت حفظ و نگهداری. بخششو می‌نویسم که حالا رفقایی که میخوان در واقع نمیرسم به این سرعت حالا بنویسن اینجا من رو تخته داشته باشم. پس بحث اولم در مورد استعداد تحصیلی است. عرض کردم همه این رو اولین مؤلفش رو هوش میدونن. یه مقدار ما میخوایم راجع به این تردیدی رو انشالله داشته باشیم خدمتتون عرض میکنم منظورم چی. هوش 3 تا بعد اصلی داره: سرعت انتقال، قدرت پردازش و حفظ و نگهداری. این 3 تا مؤلفه اصلی هوش هست، البته هوش منطقی دیگه، چون ما حالا تقسیم بندی که دارن هوش عاطفی و هیجانی داریم، هوش معنوی داریم و هوش شخصیتی داریم که حالا اینا سر جای خودش، نمیخوام خیلی وارد این بحث بشه. اون چه که مهمه رو فقط اینو بدونین که هوش در همه ماها در واقع یک میزان ثابتی رو داره. این شاید یه خورده سوال برانگیز باشه مطرح کردن این ماجرا. تا حالا همه شنیدیم که آقا هوش نمره‌هاش در مورد همه ماها متفاوته. هوش یه مقدار ثابتی داره در همه انسان‌ها، مگر اینکه خدای نکرده آسیبی رو به لحاظ ذهنی دیده باشن، یه بیماری‌هایی مثل بیماری سر، مثل بعضی از بیماری‌هایی که MS یا بعضی از بیماری‌هایی که در واقع سیستم عصبی رو تحت تاثیر قرار میدن، یا ضربه‌هایی خورده باشه، یعنی در واقع نورون‌های عصبی، چون هوش با این معناش خیلی مرتبط هست با نورون‌های عصبی ما. نورون‌های عصبی در انسان‌های سالم، چه ابن سینا باشه چه علامه طباطبایی باشه چه امثال ماها، نورون‌ها در واقع واحدهاش و میزانش چیان یکسان هستن. چی تغییر دهنده این ماجراست؟ سرعت انتقال، قدرت پردازش و حفظ. اون چه که بهش رسیدن این هستش که در واقع به اصطلاح موتیویشن اینتلیجنس هست، یعنی هوش انگیزشی. یعنی چی هوش انگیزشی؟ یعنی میزان توجه شماست که سرعت انتقال رو تعیین میکنه، میزان علاقه شماست و میزان حساسیت شماست نسبت به یک موضوع که قدرت پردازش رو چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. و میزان حساسیت و علاقه و انگیزش شماست که حفظ شما رو تعیین میکنه، یعنی اون چیزی که دوست داری رو در ذهنت نگه می‌داری، اون چیزی که برات مهم هست راجع بهش خوب تحلیل می‌کنی. و اون چیزی که دوست داری رو نسبت بهش توجه رو خواهی داشت. اونی که انگیزه شما نسبت بهش خلاصه متوجه نشه، برانگیخته نشه، اینجا در واقع هوش یه موضوع انتزاعی بیش نیست که از طرفی وابسته به جسم، از طرفی وابسته به چیه رفقا، به سیستم انگیزشی ماست. که حالا این یه نظریه است، منتها کامل شدهش دوباره برمیگره به یک ماجرایی که الان خدمت شما سریع توضیح خواهم داد. بفهمید اگه تو این یتی که مرده معنا داره دیگه، یعنی وقتی که هوش یکی از عوامل دیگه چی عمل کرده شماست، یعنی تجارب شماست، یعنی هر اندازه شما که اینو میخوایم حالا تی در ادامه بیایم صحبت کنیم، اینو خاطر شریفتون باشه، مسئله پردازی، هر اندازه شما بیشتر مسئله پردازی میکنی قدرت هوش چی میشه، بالاتر میره. ریاضی در واقع ریاضت ذهن برای جواب دادن به مسائل، و مسائل یعنی خلأهای زندگی، خلأ مسئله از سؤال و سائل و اینها میاد دیگه، یعنی نقص نیاز. سائل یعنی کسی است که یه نقص و نیازی داره، میخواد چیکار بکنه اون نقص و نیاز برطرف بشه. تلاشی که شما انجام میدید برای مسئله پردازی و پاسخ به این، قدرت هوش رو، عملکرد هوش رو میبره بالا. همونطوری که ببخشید اینم عرض کنم، هم مسائل زندگی هم چیکار میکنه، هوش شخصیتی رو میاره بالا. یعنی هر اندازه شما بیشتر درگیر سختی ها و مسائل زندگی بشی، آدم پخته تری میشه، آدمی میشه که قدرت تصمیم گیریت، قدرت حل مسئله چی میشه، بیشتر میشه. یعنی ریاضی برای ذهن، تمرین های بیشتر هوش رو، عمل کرده هوش رو میبره بالا. یعنی بس در واقع هوش بالا پایین بردنش چیه؟ به اختیار ما وابسته است. اون نورون های عصبیه که عمل کرده مغز رو می سازن. تفاوت افراد در واقع یا در بیماری هاست، اگر بیماری و سلامت باشه، یعنی شما تو مرز سلامت باشید، یعنی به جهت سر مثلا یه تیکه ای از مغز عمل کردش هنوز مخفی نشده باشه، به جهت یه بیماری، یه سکته، یه لخته خونی این حادثه پیش نیامده باشه. این حالا میخواید تا یه جایی برسونم بحثو، شاید سوالاتون جواب. من میخوام اولین قدمی که عرض بکنم این که بگم استعداد تحصیلی که مهمترین عاملی که مردم میشناسن هوشه، این تحقیقات جدید نشون داده که هوش، گفتن هوش انگیزشی و هوش مزاجی. هوش مزاجی رو هم تقسیم کردم به این که در حقیقت هوشی که وابسته به وضعیت جسمی و بدنی شماست و عملکرد شما در زندگی، یعنی بادی اینتلیجنس یا در واقع هوش بدنی، هوش مربوط به مزاج شما. یعنی چی؟ یعنی یه مزاج عصبی تند که نمیتونه تمرکز بر یک موضوعی داشته باشه، خیلی هیجان محوره، نمیتونه از سیستم عصبی خودش خوب استفاده بکنه، نمیتونه از اون در واقع قدرت مغز خودش و توان تحلیل خودش خوب استفاده بکنه. نکته چیه رفقا؟ نکته اینه که آقا یه استخون و عضله در اختیار شماست، شمایی هستی که با فعل اختیاری خودت میتونی اینو افزایش بدی یا چیکار بکنی، یا کاهشش بدی، یا معطلش بکنی. چه چیزهایی توش مؤثره؟ حالا بس مفصل ها، اگه بخوایم فقط باید نزدیک 12 ساعت بنشینیم فقط راجع به هوش صحبت کنیم. من یعنی توی بحث های انگیزش و هیجان و تو بحث روانشناسی احساس و ادراک فقط 2 واحد این بحثه، یعنی بنزی درس 32 ساعته این بحث فقط هوش. نظریه‌های مختلفی که هستش این حرف، یعنی یه جورایی رسیدن به این که آقا ما چیزی به اسم نبوغ، به معنای نبوغ ذهنی و مغزی نداریم. یه هارد اکسترنالی که در اختیار همه هست، یا یه هارد داخلی که در واقع با یک سی پی یو رم مشخص، منتها نوع استفاده شما از این دستگاه هست که تعیین کننده اینه که آیا به محصول منجر میشه یا به محصول منجر نمیشه. نوع تعادل مزاج شماست، نوع تسلط شما بر ویژگی‌های شخصیتیه. یه شخصیتی که علایق متعددی داره و تمرکز نداره برای انتخاب یک علاقه واحد. یه فردی که عصبی مزاجه و در واقع نمیتونه رو اون سیستم هیجانی خودش مسلط باشه، خب به تمرکزش لطمه میخوره. الان همین 6-7 نفری که تو این جلسه نشستیم، هر کدوم ذهن مختلف یا مسائل مختلفی رو امروز داریم دیگه، درسته؟ یکیمون میزان تمرکز ماها پس چیه؟ متفاوت. میزان علاقه ما و جلب توجه ما به این موضوع هم متفاوته. بعد برای چی متفاوته؟ چون ما به لحاظ ویژگی‌های جسمی، شخصیتی، سابقه عمل کرد، اینها با هم متفاوت هست. ولی اگر همه این متغیرها رو شما حذف بکنی، اینها اون وقت دیگه می‌بینید که عمل کرد چی میشه؟ یعنی حفظ نمیتونی بگی حافظه من خرابه و بگی عمل کرد من اشتباه است که حافظه من خوب کار نمی‌کنه. من عصبی شدم، من بی تمرکز شدم، من نیازهای دیگه تو ذهنم هست. الان من درگیر موضوع ازدواجم، درگیر موضوع پیدا کردن خونه هستم. من درگیر یه دعوایی هستم که صبح داشتم، هنوز مغزم چیه؟ سیستم عصبیم به هم ریخته است. من خیلی فعلا دارم حالا مادی بحث میکنم ماجرا رو، شما از این جهتش ناراحت نشید، ولی خیلی کف دستی و خلاصه خیلی کف میدونی بخوایم بحث رو پیش ببریم، اون چه که تأثیر گذاره است، میخوام این پیام رو فعلا انتقال بدم که عملکرد اختیاری ما خیلی ترجیح داره بر چی؟ بر اون پایه‌های زیستی ما، میزان کنترل شما، میزان در واقع تسلط شما، یعنی میزان خودشناسی شما رابطه داره با هوش، میزان تغییر ویژگی‌های شخصیتی من و شما رابطه داره با موفقیت ما تو درس خارج، میزان تنظیم عواطف ما رابطه داره با چی؟ تمرکز ما تو درس، قدرت تحلیل ما در درس، خلاقیت ما و الی آخر. درست شد؟ همه چی موثره، یعنی عوامل بیرونی موثره، منتها عوامل بیرونی رو هم افراد مختلف ازش تأثیر میگیرن. الان اینجا هممون تو یه جو مکان و زمانی قرار داریم، ولی تأثیر پذیری ما هم از اون باز متفاوته. چرا متفاوته؟ باز شما برمیگردید به این که چون ما به لحاظ انگیزشی با هم متفاوتیم، به لحاظ روحیه و عواطف و ویژگی‌های شخصیتی متفاوتیم، به لحاظ یادگیری‌های دوره کودکیمون با هم متفاوتیم و الی آخر. درست شد؟ آفرین. یعنی میخواد سلامت جسم اولا چی بشه؟ تأمین بشه. یعنی شما فلان چیزی که میخوری یا نمیخوری، مزاج چی میشه؟ متعادل میشه. اون وقت بررسی کردن که بعضی از اونها واقعا تو عمل کرده نورونهای عصبی اثر گذاره. اگه کسی حوصله کرد خواست اینو بدونه، اگر من نمیگم بریم کل نوروسایکولوژی رو بخونیم ها، ولی لاقل این بحث عصب شناسیش که شما ببینید، ببینید اصلا کل سیستم بدن ما داره رو چه مقیاسی داره کار میکنه. کلش در واقع مدار الکتریکیه بر اساس یونهای مثبت و منفی نورونهای عصبی، سیناپسهای عصبی که بین آکسونها و دندریتها داره برقرار میشه، میلیاردها رد و بدل نورونهای عصبیه. یعنی ما مدام داریم توی یک جریان الکتریکی بدن ما، یعنی مدارش مدار الکتریکیه، ولتاژ هم داره حتی. منتها چی تعیین کننده اونه؟ مثلا فرض کنید کاهش ویتامین ها در بدن نقل و انتقال نورون های عصبی رو چیکار میکنه؟ یعنی کسانی که ویتامین دی بدنشون کمه، اصلا سرعت انتقال نورون های عصبی کم میشه، یعنی مدار الکتریکی ضعیف میشه. اینکه مدار الکتریکی ضعیف میشه نه به جهت اینکه آقا اون نورون نیست، این لامپ سالمه، اون چیزم هست، منتها فرض کن یه مشکلی توی این رد و بدل وجود داره. درست شد؟ پس اینجا این که شما میفهمید تازه توصیه روایات، توصیه روایات ببینید رو چیه، میگه که مثلا فلان مواد غذایی رو شما استفاده بکن، که توی کتابی طب نبوی یه کتابی نوشته بهنشر، خانم سمیه سادات نبوی هم این کتاب رو تدوین کرده، انتشارات آستان قدس، یه فصلش کامل همه این مواد غذایی که اهل بیت سفارش کردن در مورد حافظه رو آورده، عمدتا اینه. یا مثلا میگه دعا بخون، این دعا چه تأثیری داره در حافظه؟ من حالا بخواید بذارید یه تحلیل فقط صرفا مادی ازش داشته بود، دعا یعنی شما دارید یه درخواستی رو هی به خودت القا میکنی، اون درخواست برای شما مهم میشه و دوست داری که این اتفاق بیفته، دعا تبدیل میشه به یک خواست دیگه، به یک آرزو. خدایا مثلا این رو به من الهام کن، این قدرت حفظ من رو، این اهمیت پیدا کردن، این خودش به لحاظ فقط با نگاه مادی ها، اصلا شما تصور کن که من فکر کن هیچ اعتقادی هم به خدا و اینا نداشته باشم، خود همین درخواست و دعا یعنی چی؟ یعنی تحریک مدل انگیزشی شما. یعنی هیچ وقت هم تقسیم بندی نکردن که انسان ها رو مثلا آقا این آدم ها به این لحاظ مثلا تفاوت های این چنینی دارن یا ندارن. خب از این بحثش استعداد تحصیلی رفقا یه رکن جدی که تا اینجا در موردش صحبت میکردم بحث هوش بوده، که هوش واقعیتش رو بخواید حالا طبق توضیحاتی که در ادامه خواهم داد یه مقدار سهم اندکی پیدا کرده، نه به این معنا که مهم نیست، یعنی مثل اینکه شما بگید آقا توانایی جسم مهم نیست در بلند کردن وزن، میگم چرا مهمه، ولی توانایی جسمی رو تو داری چیکار میکنی با مدل تغذیه خودت و با مدل تمرین خودت، با مدل نظم در اون ورزش داری این توانایی جسمی رو چیکار میکنی میسازی. اگه امروز مثلا 50 کیلو وزنه بزنی بری مثلا 2 ماه بعد بخوای بیای دوباره، میبینی که بدن چی شد، یعنی نظم در عمل کرد نداشته باشی، توانایی جسمی میاد پایین، مدل غذا خوردن سالم نباشه الی آخر. دومی مؤلفه در واقع مؤلفه انگیزش هست. راجع به انگیزش خیلی باید بدونیم و صحبت کنیم، من متاسفانه کمتر راجع بهش، بیشترین مدله، بیشترین در واقع حجم حرکتی ما با نظام انگیزشی ماست، کمترین دانش ما، جسارتم خدمت شما رفقا نیست، اصلا کلا تو علوم رفتاری و انسانشناسی اینا کمترین بحث در مورد نظام انگیزشی شده، یعنی موتور حرکت انسان نظام انگیزشی اوست. اینم که دارم میگم نظام انگیزشی یعنی واقعا یه نظامه، فقط یه عنصر بسیط نیست، که توش مؤلفه شناختی اثرگذاره، توش رفتارهای ما اثرگذاره، توش صفات شخصیتی ما اثرگذاره. کلا ماها به لحاظ علایق با هم متفاوتیم، بر اساس چی داریم کار میکنیم، عمل کرده ما بر اساس چیه، بر اساس این نظام انگیزشی و علایق ماست. علایق رو فقط مثبت معنا نکنید، یعنی کلا نظام انگیزشی و هیجانی ما موتور حرکت ماست، چه اون بعد منفیش چه بعد مثبتش، یعنی این نظام انگیزش که میگیم شامل افسردگی و استراب و ترس و بیم و امید و همه اینها میشه، علاقه و محبت و همینه، یعنی هر آنچه که شناختی نیست و رفتاری نیست، ولی هم شناخت روش مؤثره هم رفتار توش مؤثره. یه کسی رو که نسبت بهش یه ذره علاقه داری ولی هیچ حرکتی برای این علاقه خودت نمیکنی، یعنی رفتار نمیکنی، علاقه چی میشه؟ سلام علیکم، خوش اومدید، علاقه چی میشه؟ علاقه کاهش پیدا میکنه. نظام انگیزشی ما دومین مؤلفه استعداد تحصیلیه که باز این در اختیار ما هست یا در اختیار ما نیست. حالا خیلی دارم خلاصه و بسیط صحبت میکنم توی این موضوع، نمیخوام خیلی وقت شما رو توی این ماجرا بگیرم، میخوام 20 دقیقه اولمون توی این بحث تموم بشه. در اختیار ماست، یعنی حب و بغض ها در اختیار من و شماست، هم تفکر هم رفتار. یعنی شما اگر که نسبت به یک نفر حب و بغض داری ولی رفتاری بر دشمنیش نداشته باشی، حب و بغض انرژیش چی میشه؟ کم میشه. او رو خیلی آدم بدی میدونی تو ذهنت و حست الان خیلی منفیه، ولی راجع بهش رفتاری انجام نمیدی، نمیری زیرابشو بزنی یا نمیری دوتا فحش بهش بدی، انرژی حب و بغض چی میشه؟ کم میشه. یعنی ما توی دایره هستیم، برای این دایره چیه؟ دایره، حالا ترسیم من اینجوری درست نیست چون این شکلی نیست، شناخت و رفتار و انگیزه هستیم، دو سویه هم هست این چیزه، شاید خدمت بعضی از رفقا دیگه چند بار اینو عرض کردم، منتها این شکل من شکل درستی نیست، شکل واقعیشو بخوام نقاشی بکشم حلزونیه، هی گسترش پیدا میکنه. یعنی این سیستم انگیزشی و عاطفی ما بر اساس تکرار رفتار، بر اساس افزایش شناخت، هی مدام چی میشه؟ افسوده میشه. صرفا میشستی یه کتاب در مورد نظام امامت مثلا امام رضا میخوندی، حبت نسبت به امام رضا اضافه نمیشه، باید بری زیارتش هم باید بری. زیارت که میری آیا مثلا یه بار در 10 سال بری؟ نه، اگر که بتونی متعدد این رفتار رو داشته باشی، هی رفتار اضافه بشه، چی کار میکنه؟ نظام انگیزشی رو. این حرف من بی ربط با بحث درس خارج و این چیزا نیست، یعنی شما وقتی نسبت به یک چیزی به لحاظ شناختی به باور میرسی که آقا مثلا این جور پیگیری فلان تقریر درس مثلا مثبت است، اگر رفتار انجام ندی انگیزه چی میشه؟ کاسته میشه. جمله رسا بود یا نه؟ خیلی مبهم بود. اگه به نتیجه رسیدی که من باید فلان پیگیری رو داشته باشم، به نتیجه رسیدی یعنی تو کدوم سیستم به نتیجه رسیدی؟ توی سطح شناخت، ولی رفتار در موردش انجام ندی، یا رفتار کم باشه، یه بار در هفته باشه، 5 دقیقه در روز مطالعه رو انجام میدی، خب 10 دقیقه مثلا یه کاری انجام میدی، رفتار تکرار نمیشه، نظام انگیزشی چی میشه؟ میاد پایین. یعنی شما اگه قرار بود که میگفتن هفته یه بار نماز بخونی، محبتت نسبت به خدا خیلی متفاوت بود تا اینکه میگن هر روز و هر روز مثلا 3 مرتبه. یعنی این رفتاره داره تو این سیستم نظام شخصیتی انسان معنا پیدا میکنه. یعنی رفتار داره چیکار میکنه رفقا؟ رفتار داره نظام انگیزشی ما رو تقویت میکنه. نظام انگیزشی ما هی شناخت، یعنی خود نظام انگیزشی منبع شناخته. حالا اینا رو نمیدونم، فقط همینجوری دارم میگم که ذهن شما سوال براش ایجاد بشه و بگذریم، چون دارم فعلا در مورد استعداد تأثیری صحبت میکنم. دومین بُعد استعداد تأثیری که فکر میکنیم اتفاقا مهمترین بُعد نظام انگیزشیه، منتها نظام انگیزشی با این معنا که عرض کردم، نظام انگیزشی یعنی شما لازم است که شناخت پیدا بکنی که چه مدل درس خارج خوندن بهتر است یا بهتر نیست. این شد سیستم چی؟ شناختیشون. بر اساس اون هستش که میل پیدا میکنی، بر اساس این میل اگر رفتار کردی دوباره این چرخه چی میشه؟ هی تقویت میشه. یکی از این ضلع‌های این چرخه نباشه مثلثی میشه، یعنی دیگه چرخه نیست، نمیشه دیگه، حرکت نمیکنه روی یک نظام تقویت نمیشه دیگه، اثرات بعدیش. چرا اتفاقا عادت یه خب میفته تو چرخه مثبت، عبدو انفسکم علی الخیر، به باعث امیرالمومنین، یعنی خودتون رو به خیر عادت بدید. این اون وقت منتها عادت که شما میگید، ما ها میگیم عادت، عادت نه به معنی که ما اینجوری یه خطی پیش میریم، نه، یعنی حتی نظام عادت ما چیه؟ نظام افزایشیه. عادت اینجوری یه خطی نیست که شما سال 99 اینجوری یه چیزی عادت که اینجوری، نه، هی بالا میره، هی افزایش میره، چرخه گسترشی داره. بله، من یکی حالا اونا عوامل دیگه پیش بیاد کاری به اون ندارم، مثل وسواسی که هی مدام وسواسش چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. شما نمیتونی بگی عادت کرده که 6 بار بشوره، سال بعد 16 بار میشوره، سال بعد یه چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنه، یه رفتارهای آینی هم بهش اضافه میکنه. منتها میگه شما این عادت رو، نظام عادت رو شما نمیتونی تو انسان منفی بدونی، نظام عادت رو باید جهتش رو بری سراغ چی؟ میفهمد عبدو انفسکم علی الخیر. درست شد؟ درست. بله. خب دیگه تفکر دیگه، یعنی هر اندازه تفکر اضافه بشه.
خب ما نداریم رفتار دوباره بیاد.
چرا؟ روایت‌ها رو مجموعه ای ببینید دیگه، یعنی میفهمد که هیچ علمی بدون عمل نیست. اگر علم بود عمل را به پشت خود میخواند، و اگر عمل فراخوانده نشد معلوم است که علم نیست. علم او را چیکار میکنه؟ ترک میکنه. اتفاقا به خوبی داره این رابطه علم و عمل رو میگه. یا سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء، یعنی رفتار من انکذبوا، یعنی رفتار خودش شد منبع شناخت. میگه آقا اینا اساءوا السوء، حضرت زینب به اون برگشت گفتش که تو تقصیر انقدر کار زشت کردی که اینجوری داری به اینجا رسیدی. حالا اون مثالش، این نظام انگیزشی هم همینطوره رفقا، یعنی یه حب و بغض اولیه تو سرمایه اولیه انسان هست، اون رو با تفکر اختیاری خودش، اون که میگه تفکر ساعتا خیر من عبادت سبعین سنه، است کار خیلی دشواریه، هر کسی انجام نمیده، نمیتونم انجام بده. یعنی شما یه ساعت بخوای تفکر کنی میبینی که 90 درصدشو داری خیال پردازی میکنی، یعنی یه دقیقه هم تفکر اختیاری نداری. تفکر اختیاری به معنای مبادی درست و حرکت سالم از سمت مجهول به معلوم و حالا همون چیزی که تو منطق میگن، اصلا این کار دشواریه. پیامبر اکرم خیلی، حالا شوخی بکنیم با رسول اکرم، خیلی نکته یه چیزی گفتن، اتفاقا به نظر من سخاوت به خرج ندادن، خیلی اصفهانی بازی در آورده، که گفته این تفکر ساعتن، شما میتونی یه لحظه تفکر اختیاری سالم داشته باشی بدون اینکه نظام تخیلی و نظام توهمات خودت رو توش دخیل نکنی؟ خیلی کار دشواریه. یعنی استعداد تحصیلی چند تا رکن داره رفقا؟ هوش هست، علاقه هست، عملکرد ماست و صفات شخصیتی ماست. اینا رو دیگه به اجمال فقط صریح سرفصلش عرض میکنم، اگر لازم شدی وقتی عمری و وقتی و زمانی و حوصله‌ای بود ادامه بدیم. ولی همینقدر این جمله رو اگر دریافت بفرمایید که این چیزی نیستش که بگین آقا من حالا دیگه سطح فهم و درکم اینقدر دیگه، نخواستی بیشتر از این بشه. پس شد نظام انگیزشی ما، نظام صفات شخصیتی ما. ماها یه وقتایی این همه تأکید شده بر این که میفهمن که خودتون رو بشناسید، حالا چه در روایات و قرآن و اینها، این همه تأکید بر در واقع اون آیه شریفه 105 سوره مائده است که علامه می‌فرماید که آیه خودشناسیه. تفسیر رو مراجعه فهمید، من خودم خیلی حال اهل تفسیر خوندن نیستم، ولی چون این موضوع به روانشناسی مرتبط بوده رفتم نگاه کردم، نزدیک 40-50 صفحه علامه در مورد همین آیه 105 سوره مائده صحبت کرد که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اون آیه فکر می‌کنم یکی از آیات کلیدی قرآنه که علامه فهمید تنها آیه خودشناسی قرآنه که ای مؤمنین شما بالاخره علیکم انفسکم، یعنی حالا شاید به ظاهر می‌خواستیم ترجمه کنیم، یعنی اینکه یعنی مواظب رفتار خودتون باشید. ایشون فهمید این آیه مربوط به خودشناسیه، یعنی هوشیار باشید نسبت به ویژگی‌های خودتون و تمرکز بر تغییر و در واقع رشد خودتون داشته باشید و اینها الی آخر. پس یکی از موضوعات و مؤلفه‌های صفات چیز استعداد تحصیلی چیه؟ صفات شخصیتی. آدم عصبی مزاج، بی ارتباط، ترسو، مضطرب که در واقع همش نگران قضاوت‌های دیگرانه، اینها همه ارتباط داره با استعداد تحصیلی. نگید آقا اینا چه ربطی داره به استعداد تحصیلی، خیلی ارتباط داره. یعنی فردی که حتی نگران از یک بدبینه نمیتونه یه ارتباط خوب با دیگران برقرار کنه، پس بنابراین نمیتونه یه مباحثه خوب علمی داشته باشه، عصبی میشه، خودخواهه، مصر بر حرف خودشه، اینا ویژگی شخصیتی دیگه، جلوی رشد و خلاقیت رو میگیره. به اصطلاح روانشناسا تو این تست نوم یه اوپننس نیست، یعنی باز نیست نسبت به تجارب جدید، میگه هر اونجا که من تو ذهنم هست همونه، شما داری اشتباه فکر میکنی. خب این چیه؟ شد یه ویژگی شخصیتی، داره تو مدل برخوردش با دیگران اثر میگذاره، بر دیگران هم بهش یه بازخورد منفی میدن، این نسبت به کل فرایند تحصیل یهو میبینید که یعنی یه ماجرای خورده پیچیدگی های خاصی داره، یهو سر در میاره از اینکه آقا من مثلا خودخواهم. حالا شما خودتون پیدا کنید به اصطلاح چی میگن پرتغال فروش را، که خودخواهی من چه ربطی داره به استعداد تحصیلی من، چرا خیلی ربط داره. حالا اینا دیگه من خیلی نمیخوام اینجا الان عمیق واردش بشم، ولی اینو بپذیریم که پس در بین این چهار تا مؤلفه جان هوش و عمل کرد و من شما الان خدمتتون میدم باش، در واقع صفات شخصیتی، حالا شما بخواین حالا یه تک جمله‌ای به من جواب بدین تا من برم سراغ بحث بعدی، به من بگید تو این چهار تا مؤلفه، یعنی صفات شخصیتی، عمل کرد، نظام انگیزشی و هوش، کدوم یکی از همه مهمتره؟ کدوم رو باید تغییر بدیم؟ ابتدای بحثم پذیرفتید که استعداد تحصیلی در اختیار ماست، پذیرفتید یا نه؟ یا هنوز روش تردید دارید؟
نه
یه خودکار دارید صفات
شخصیتی چرا؟ یعنی مهمه
چی دست ما نیست؟ میشه بگین مثلا
صفات
رو میگیم آقای آقای
نتیجه اونهاست، یعنی دست ما نیست که ما میتونیم بگیم توی وجود ما
هستیم چقدر هستیم ساخته شده. آره این نیستی، این خودش یه خطای شناختیه، یعنی مؤلفه هایی مثل مکان و زمان و پدر مادر من این بودند و این رفتار رو داشتند و این حرفا، اینا یه سهمی داره در شکل گیری شخصیت، ممکنه هم سهمش جدی باشه ولی به معنای تغییر ناپذیری ما نیست. البته واقعیتش رو بخواید بله، بعد از مثلا 30-40 سال از عمر ما میگذره این چرخه انقدر شدید کار میکنه، مگه نگفتیم یه خطی نیستیم و یه کارخونه‌ای که داره هی محصول میده. مثالای ما خیلی ناقصه، این کارخونه داره هی محصولش از سال قبل مستحکمتر میشه، قویتر میشه، شما نمیتونی این چرخه تولید رو هی برگردونی عقب، میگه آقا این تیکه رو من ساختم که برای اینکه، یعنی این چرخ دنده رو ساختم که اونجوری جواب بده. آره دست، یعنی تو بعد از یه سنینی واقعیتش رو بخواید دست بزنی به قول آقا میشکنه، یعنی بهش میگن دیگه ساخت، یعنی ساختمون شکل گرفته، این ساختمون رو بخواید تغییرش بدی باید خرابش کنی، نمیتونی فقط بیا یه تیغه ورداری جابجا کنی. ولی تو بعضی از مراحل رشد به جابجایی تیغه است، تو بعضی از مراحل رشد میای عقب‌تر به تغییر نقشه مهندسیه، ولی در این حال صفات شخصیتی هم در اختیار ماست با همه اون تاثیرگذاری ژنتیک و پدر و مادر و این حرف. خب
بگذاریم،
بله نظام انگیزشی هست که فقط بهش مثبت نگاه نکنیم دیگه، علاقه یه بخششه. نظام انگیزشی یعنی کل حس و حال ما، اگه بخوام خیلی عرفی معنا کنم، یعنی حتی غم و اندوه ما، عصبانی شدنهای ما، یعنی هر آنچه که در واقع توی سیستم هیجانی شما خودشو نشون میده، هیجان بروز عواطف، عواطف هم 10-12 تا عنوان دارن، امید و رجاء و همه اینا هست. حرکت اون وقت شما اون روایت ها رو ببینید چجوری میشه معنی کرد. حرکت انسان بر دو محور چیه؟ خوف و رجاست، درست شد؟ و حالا یکی از پیش‌فرض‌های ما اینه که قرآن بیشتر نظام انگیزشی انسان‌ها رو تغییر میده تا اینکه بخوایم بگیم یک کتاب علمیه که شناخت‌ها رو عوض می‌کنه. قرآن مبدا توجهات رو عوض می‌کنه، یعنی میگه که آقا به این نگاه کن، نمیاد هی استدلال و برهان بچینه. حالا طبق نگاه آقایون میگه یا دو تا استدلال برهان صدیقین بیشتر تو قرآن ما نداریم. لو کان فیه ما آلهه تن الا الله لفسدتا، با یه آیه دیگه حالا من تو ذهنم نیست که اینو نیستش، برهان نه. میگه آقا نگاه کن دیگه، مثل به این همین درخت و به همین چوبی که داره آتش میگیره نگاه کن، تو آتشش آتش رو درش شعله ور کردی یا ما مثلا؟ یعنی سوال تولید میکنه. من راجع به این مسئله پردازی خیلی، نه اینکه من حرف داشته باشم، میخوام بگم خیلی موضوع بحثه. اصلا کلا تو روند پیشرفت ما، مسئله پردازی ما و توان پاسخ ما به مسائل، نه هم تو رشد معنوی و تربیتی ما، هم تو رشد علمی ما و هم حالا تو این مرحله که داریم، یعنی درس خارج خونی که قدرت مسئله پردازی نداره یک موضوع دیگه رو انتخاب بکنه فکر میکنم بهتر باشه. و اگر تونست قدرت مسئله پردازی رو تولید بکنه، اضافه بکنه و تو این نظام انگیزشی خودش بندازه، محصول محور باشه، به موفقیت خواهد رسید. هی دارم تک جمله ای عرض میکنم، ببخشید اگه بخوایم هی بازش بکنیم یه خورده باید بیشتر بشینیم صحبت بکنیم. ببخشید این بنده خدا منتظر من یه دقیقه اینو بنویسم بهش میدم. سلام، خیلی ببخشید نظرت بخشید. پس چهار تا مؤلفه رو تو خاطر شریفتون داشته باشید. چی شد؟ هوش، نظام انگیزشی، عملکرد، صفات شخصیتی. تقسیم بندیم خیلی حالا منطقیه چیزی نیست چون با هم تداخل دارن. گفتیم عملکرد جزء نظام انگیزشی هم هست، اما یعنی میخوام اینو بگیم رفقا، سبک زندگی تو عملکرد میخوام بگم، ببخشید از اون قرارم تو اون 20 دقیقه دارم تخطی میکنم ولی سریع جمعش میکنم. سبک زندگی ما اثر دارد در استعداد تحصیلی ما. تو عملکرد میخوام اینو بگم، یعنی عملکرد فعلی تو، مدل خواب و بیداریت، مدل مثلا رفت و آمدت، مدل تلویزیون دیدنت یا موبایل کار کردنت، سبک زندگیت کلا، خواب و بیداری، تحرکت، ورزش، تغذیت، حتی رفتار مثلا جنسی، همه اینها توی استعداد تحصیلی مؤثر است. یکی از مؤلفه های استعداد تحصیلی، استعداد تحصیلی یعنی در واقع همه مؤلفه هایی که کمک میکنه که انسان به موفقیت تحصیلی برسد یا نرسد. همونطوری که دارید نگاه میکنید 90% در اختیار ماست، اگر حالا یه خورده مبالغه نباشه کلام من، یعنی عمدش در اختیار ماست، ما ایم که تعیین کننده هستیم. از این بگذاریم بریم سراغ مدیریت تحصیل. سرفصل‌وار و اجمالی دارم دیگه حالا صحبت میکنم تا انشالله اگر چیز بود در موقعیت های بعدی. مدیریت تحصیلی به چه معناست رفقا؟ مدیریت تحصیلی در حقیقت بخوام یه معنایی عرض کنم خدمت شما، یعنی مثلا یه مدیریت تحصیلی رو باید گفتش که مدیریت زندگی بر محور تحصیل علم، اینو بهش میگیم مدیریت تحصیلی. مدیریت تحصیلی یعنی توان اختیار داشتن بر ابعاد مختلف زندگی به با محوریت چی؟ رسیدن به موفقیت علمی. که شامل چی میشه؟ مدیریت، آره از عنوانش بر نمیاد. اگه میگفتیم آقا مدیریت اشتغال شغل، من چیکار کنم یه بازرگان موفقی بشم؟ میگفتم کل ابعاد زندگی تو بیا یه جوری مدیریت کن بر محوریت اینکه بخوای تو تجارت موفق بشی. فقط نمیتونی متمرکز بشی رو تحصیل، فقط نمیتونی اینجا بیای بگی آقا مثلا یه سری مهارت ها رو من چیکار بکنم، در خودم اضافه بکنم، مثل مهارت مدیریت زمان، مثل مهارت مطالعه، مثل مهارت مثلا تنخانی، مثل مهارت پژوهش و مسئله پردازی الی آخر. فقط افزودن این بُعد نیست که بگیم مدیریت تحصیلی. اگر این بود فقط باید همین رو میگفتیم. گفتیم مدیریت تحصیلی یعنی چی؟ مدیریت تحصیلی یعنی که آقا جون برای کلاس که میخوای بری قبلش پیش مطالعه کن، بعد اینجوری مباحثه کن، بعد این شکلی زمان رو مدیریت بکن، بعد یه خود تنخانی تو سعی کن بیشتر بکنی. تا اینجوری
برنامه تحصیلی اخصش یا همین
یه بخشش چیه؟ مدل برنامه ریزی در واقع زندگی شماست که حالا اینم اجمالا میخوایم بگیم 5 تا ت داریم اینجا یا 6 تا ت، یه دونه ت دیگه هم بهش اضافه کردیم که اینا رو را سریع خدمتتون عرض خواهم کرد. 6 تا ت دو نقطه اینجا داریم برای برنامه‌ریزی. یکی هم مهارت هاست، یکی هم در حقیقت واقعاً شو بخواید خب همون نکته‌ای که تو استعداد تحصیلی هم اینجا گفتیم، سبک زندگی ماست. بعضی از سبک زندگی‌ها به موفقیت تحصیلی نخواهد انجامید، هر اندازه که فرد حتی مهارت‌ها رو هم داشته باشه. یعنی هزار بار شنیده آقا پیش مطالعه، پیش مباحثه، مباحثه فلان بسنگ، ولی کل سبک زندگی فرد شما وقتی بررسی میکنی یا مثلا آخرش یه چه میدونم مدیر خوبی مثلا از آب در میاد، آخرش مثلا فرض کن که یه فردی میشه که میتونه کار فرهنگی خیلی خوبی انجام بده ولی لزوما تو محوریت تحصیل نیست. بذارید از همین پس شماره 1 شروع بکنم. سبک زندگی شاید بعضی از رفقا بارها از من شنیدن، 4 تا مؤلفه اصلی داره. چی هست؟ دوستانی که وقتایی با هم صحبت کردیم که بهش ما میگفتیم 4 راه جسم و روان. 4 راه جسم و روان یعنی 4 تا موضوع جسم که وضعیت روحی رو تحت تأثیر قرار میدهد، 4 تا نیاز اصلی جسم من و شما که وضعیت روحی و روانی ما رو تحت، یعنی دیشب اگه خوب نخوابیده باشم الان حوصله صحبت مثلا نخواهم داشت یا حوصله گوش دادن نخواهم داشت، اگه صبحونه خوب نخورده باشم انرژی این که بخوام بحث رو ادامه بدم نخواهم داشت یا حوصله شنیدنش رو نخواهم داشت الی آخر، یا اگر مثلا از صبح تا حالا سر صندلی نشسته باشم تحرک نکرده باشم میبینم که تو تمرکزم الان چیه اثرگذار، همش استخون درد و خستگی و کلافگی داره. این 4 تا موضوع اصلی جسم که خواب هستش و تغذیه و تحرک و بهداشت جسمی و مسائل جنسی، اولین قدم تو سبک زندگی رفقا، اولین قدم تو سبک زندگی اگر اصلاح نشه اصلا زمینه تمرکز و زمینه نشاط و زمینه سلامت نیست که شما وارد مهارت ها بشید. درست شد؟ طرف مثلا با کلی ذوق و شوق میاد طلبگی رو انتخاب میکنه، چرا؟ اصلا کلی هم تو محافل شهدا گریه کرده و توی نمیدونم روزه سیدالشهدا اشک ریخته و کلی هم خوابه نمیدونم اینو اونو دیده که بهش گفتم بیا، ولی این آدم تنبلیه، این آدمی که خوابش رو نمیتونه منظم کنه، این آدمی که خواب براش اصلا یه، من گفتم که به خودم هم بگم چند فیلم گفتم که تنها عشق تو دنیا چی، گفتم خواب و قرت عینی فل نوم مثلا در، یعنی واقعا من فکر می‌کنم هیچ لذتی مثل خواب نیست تو دنیا. من اگه من رها بکنید در از شما که خدازگر رفتم تو اتاق یه چند دقیقه، خب این من نمیتونم خوابم رو کنترل کنم. حالا هر اندازه هم چیه، مثلا شما میگی آقا عشق طلبگی و امام زمان منو اصلا انتخاب کرد و فلان، یا ژن من اصلا ژن خوب و از اصلاب مطهر همه اینا اومد و اینا من شدم طلبه، ولی من تنظیمی رو سبک زندگیم ندارم، یه صبونی درست حسابی نمیخورم، هر کیم بهش میگه من سبکم اینجوریه دیگه، حالا من خیلی میل به صبونه، آقا عوض کن دیگه خودت یه کاری بکن دیگه، یه صبونه نمیخوری میری سر کلاس تمرکز نداری نمیتونی اصلا ذهنت نورونهات بهش قند نرسیده که بخوام چیکار کنن اون مدار الکتریکی گفتم و فعال بکنن. خب شما این خواب، تغذیه، تحرک و بهداشت جسمی، آقا یه حموم نرفتن ما انقدر اعصابمون رو خرد میکنه که یه روزمون از دست میدیم دیگه، اینقدر تجربه شده که نیاز به توضیح نداره، یا درگیری ما با مسائل جنسی، خیال پردازیمون، درگیر شدنمون، یهو می‌بینی که این نه تنها یه روز و دو روز، یه ترم و یک سال، یه چند وقت، اصلا یه 10 سال از عمر ما رو تحت تاثیر قرار داد، به خاطر اینکه ما کنترل روش نداریم. هست بله، ولی چی؟ قوه است، ولی قوه رو به هر حال شما توی مدل درست میتونید یه مقدار کنترلش بکنید، چون یه وقتایی حس، ببینید حس تشنگی رو الان شما این بدنت کامل تشنه شده باشه، این یه تیکه رو در حد یه دو دقیقه توضیح بدم، خیلی شما رو اذیت نکنم. چه امام حسین باشی، چه آقای جبارات باشی، چه هر کس دیگه باشی، وقتی آب بدن کم میشه شما چی میشه؟ این بدن جسم دیگه قواعدی داره، ولی قاعده نیاز جنسی اینجوری نیست. یعنی به میزان پرداختن و بها دادن به اون هستش که چی میشه؟ فعال میشه. این مثال خیلی غلطه در مورد مسئله جنسی. آقا مثل تشنگیه دیگه. این مثل تشنگی نیست. مثل چیزی که شما یعنی نیاز روانشناختیه. بعضی از نیازهای ما نیاز جسمی محض. آقا من جلوی نفس گرفت کشیدن شما رو بگیرم، چه آقای سالک باشی، چه نم هر کسی باشی، این اکسیژن که نرسه دیگه تموم میشه دیگه. میخوای حالا عارف باشی یا غیر عارف باشی، هیچ فرق نمیکنه. یعنی تو نظام طبیعی دنیا دارم عرض میکنم، اینکه شما بگی حالا خدا برای کسی آتش رو هم سرد میکنه اون حسابش شده، ولی تو نظام طبیعی دنیا چه مرحوم مدرس باشی، چه آقا وحید که نفستو بگیرن خفه میشه، این میشه نیاز جسمی. نیاز روانشناختی یعنی چی؟ یعنی مدل خیال پردازی شما، مدل توجه شما، مدل رفتار شما. یعنی شما برو روزی مثلا چند تا سایت رو نگاه بکن، یه تصاویر خاص رو ببین، یه دقایقی بشین خیال پردازی کن، به نگاهت کنترل نکن، هر جوری عشقت میکشه غذا بخور، با هر کالری و با هر وضعیت خاصی و هر جوری دلت میخواد بخواب، رو به شکم بخواب مثلا، هر جوری دلت میخواد، یعنی هر غذای این معلومه که نیاز چیز نمیشه. یعنی نیاز روانشناختی رو فقط دوباره تو اون بسته شناخت رفتار انگیزشه که داره چیکار میکنه، عمل میکنه. میدونم سخته ها، قبول دارم، من میگم این هیجانی ترین نیازه که کنترلش سخته، شاید اینقدر کنترلش سخته که برای شما عجیب میاد، میگید آقا خب هست دیگه، هست چیکارش کنه. درست
بله، یعنی
از لحاظ قدرت هیچ نظام انگیزشی به اندازه مسائل جنسی توان حرکت بخشی به انسان رو نداره و تعطیل کردنش هم کل سیستم رو به هم می‌ریزه. یعنی حتی ممکنه شما بگی آقا من برم یه دوتا قرص چیزی بخورم، این سیستم از کابیت، اون انگیزه تحصیلی هم نداری. یعنی بعضی فهم می‌کنن یعنی فقط محدود به رفتار سکشوال نیست که شما یا این مثلا میخواد یه کاری انجام بده، پایه‌های جسمی داره. بله پایه‌های جسمی داره. یعنی حالا دیگه ضبط هم میشه، ببخشید من اینجوری میگم، یعنی شما اگر که میزان تولید اسپرم تو بدن مثلا زیاد میشه، این به حال یا تو خواب یا یه جوری چی میشه، یعنی حتی طرف نمیخواستم به این فکر بکنه، ولی مثلا فرض کنید که چه میدونم یهو در یک حالت غیر اختیاری این دفع شد ازش، خارج شد. ولی من صحبتم اینجا منظورم نوعی از اختلال جنسیه که مانع اصلا چی میشه، یعنی یه سبک زندگی غلطی رو میسازه که فرد اصلا تمرکز نداره یا عادتهای غلط پیدا میکنه توی این ماجرا. حرف من بیشتر تو محدوده سلامت و مریضیه، تو محدوده ایدئال رشد نیست. یعنی آقا درسته که همه ماها درگیرش هستیم، ممکنه اذیت هم بشیم، ممکنه فشار باشه، ممکنه شما بیا ازدواج من دیر شده فلان نفهم اینو قبول، ولی یک بعضی از ما هستیم که میتونیم خوب این رو پیش ببریم، کمتر دچار آسیب بشیم. بعضی از ما هستیم که خیلی درگیر آسیب میشیم و رفتار غلط پیدا میکنیم و عادتهای نامناسب پیدا میکنیم. خود این میشه چی؟ زمینه این که اصلا شما هی میخوایم مدیریت تأثیری صحبت کنیم، میبینی که خانه از پایبست چیه؟ ویرانه. بعد میگه آقا من اصلا تمرکز ندارم فلان، بعدش هم میاد مشاوره میخواد صحبت کنه، از درگیری خالش با مادرش صحبت میکنه، از مشکلات اقتصادی پدر صحبت میکنه، نمیگه آقا من مشکل خودم چیه، اینه که اصلا ذهنم درگیر این مسئله است، درگیر این نیاز خود، آدمو عصبی میکنه، آدمو پرتنش میکنه. وقتی نمیتونی کنترلش بکنی پرتنش میشی، نمیتونی اصلا چیکار کنی، زمان رو دریابی. آره پس اولین چیز در نکته در مدیریت تحصیلی تعریف گسترده مدیریت تحصیلی بود که شامل مدیریت سبک زندگی هم میشود و اتفاقا اگر مدیریتی بر سبک زندگی نباشد مدیریت تحصیلی اتفاق نخواهد افتاد. شما هزار بار، من که تا حالا خودم خیلی از این کارو کردم، 10-15 بار رو برگه برنامه می‌نویسی، می‌چسبونی در دیوار، پشت کمد، رو صفحه جلد کاغذ، روی گوشی موبایل، می‌بینی که برنامه‌ای که شما می‌نویسی رو نمی‌تونی اجرا کنی. نه اینکه نمی‌خوای اجرا کنی، واقعا نمی‌تونی اجرا کنی. چرا نمی‌تونی؟ چون از اساس یه سبک زندگی نامتعادلی رو برای خودت ساختی. یکی از علمای اخلاق یادم میگفتش ایشون که کسی خوابش رو اصلاح بکنه، من رشد اخلاقش رو تضمین میکنم. حالا به هر کس بگی میگه آقا مثلا استغفار کن که مثلا چیکار کنه، میگه آقا شما برنامه خوابتو درست کن، بعد میبینی که چقدر، یعنی یه پایه کنترلی رو چیکار کردی ساختی. مدیریت چیزی جز کنترل نیست و کنترل یعنی رفتار اختیاری. اصلاح خواب یعنی که تو مدل درست بخواب، هم کم و کیفش مهمتر از کم و زیاد کردنش زمان خوابه، یعنی کم و کیف خواب مهمه رو فعال. بله، یعنی شما اگر ساعت 1 بخوابی 5 ساعت هم بخوابی، مثلا ساعت 6 صبح بیدار بشین، خواب ناسالمه. ولی ساعت 10 شب بخوابی، 11 شب بخوابی، مثلا 8 ساعت هم بخوابی، این خواب سالم. یعنی مهمتر از کمیت چیه؟ کیفیت و زمان خوابه. حالا تو کیفیت هم اینم باز اون چرخه هم دو سوی است، یعنی تحرک شما در روز در خواب شما چیه؟ اثرگذاره. یعنی باید بگیم این چرخه چند سوی است، یعنی عدم کنترل مثلا خیال پردازی های جنسی در مدل خواب اثرگذار است. چرا میگه یه آیینی داریم برای خواب؟ آقا اینجوری بگو، بسم الله بگو، اینجوری خودتو تطهیر کن، نمیدونم اینجوری با آب سرد، که در واقع شما بتونید، یعنی آیین خواب داریم ما تو اسلام، که یعنی یه رفتار خواب هم خودش چیه؟ یه رفتار اختیاریه. هر اندازه رفتارهای اختیاری شما بیشتر بشه، مدیریت بهتر میشه. و اصلا انسان نیست جز اختیار و شناخت. یعنی آگاهی داشته باشی، رفتار اختیاری داشته باشی. اختیارم یعنی کنترل، یعنی دو تا شروع و انتها دست شما باشه، استوپ و استارت دست شما باشه. حالا آیا همه رفتارهای ما اختیاری هن؟ ما میخوام بگیم همه رفتارها چی هن؟ اختیاری هن. یعنی حتی خواب رفتار اختیاری شماست، شما اختیار میکنی که چه ساعتی، حتی بیداری. واقعا آدم یه وقتی میبینه به یه جایی میرسه که انقدر رشد چیزی پیدا میکنه که اختیار میکنه این ساعت من بیدار شم. چه رسیدید به اون مرحله از رشد عرفانی؟ مثلا آدم واقعا اختیار میکنه، میگه مثلا من ساعت 10:45 دقیقه و بیدار میشی بدون زنگ ساعت. پس معلومه که رفت خواب هم میتونه یه رفتار چی باشه؟ اختیاری باشه. آدم مثلا میبینه من دیگه بیدار میشم، اونم دوباره چی داری؟ یعنی من تقریبا 25-30 سالی هست دیگه ساعت زنگی اونو هیچ وقت دیگه استفاده نکردم، ولی هیچ وقت هم نتونستم خواب سالم داشته باشم. یه وقتایی فقط تونستم. نه گفتم دارم شوخی میکنم، ولی نتونستم به این، ولی میدونم که آدم میتونه، چون یکی دو مرتبه تجربه کردم میتونه آدم حتی اون ساعتی که به خودش میگه چی میشه، بیدار میشه. یعنی سیستم انگیزشی آدم اون ساعت شما رو بر شما مسلطه، شما رو بیدار میکند. پس خواب هم رفتار غیر اختیاری نیست. کل مدیریت تحصیلی یعنی گسترش رفتارهای بفهمید اختیاری، یعنی شروع انتها دست من باشه. ببخشید اینو عرض کنم، وقتی شما شروع انتها استفاده از این دستت نیست، یعنی مدیریتی روی این ماجرا نداری. شروعش دست شماست، انتهاش دست شما نیست. میگی 5 دقیقه نگاه می‌کنم، میگم 5 دقیقه شد 45 دقیقه. یعنی پس شما رفتار اختیاری تو این ماجرا نداری، رفتار اختیاری تو خواب نداری، رفتار اختیاری تو تغذیه نداری. پس مدیریت رو کل زندگیت نداری تا بخوای بگیم که حالا مدیریت بیاد بر محور تحصیل بشه و دیگه نشه. با این
وجود تقریبا این
مدیریت تحصیل برای ما
محال میشه، چون یه
متعهد شده
این
محبت چند داریم
و دیگه خواب
ها
دست ما نیست،
دست بچه ها سخت میشه، نه اینکه محال بشه دیگه. بله، یعنی ما باید بتونیم در واقع لااقل حالا اینو عرض کنم خدمت شما، ماها کلن 15-16 ساعتمون تقریبا شبیه همدیگه است. یعنی میزان خوابمون بالاخره میزانی که برای قضا و عبادت و رفت و آمد و اینا خواستید حساب بکنید تقریبا همین در میاد، بین 16 الی 17 ساعت متغیره. رفتارهای مشترک همه ماها با هم دیگه، یعنی بگیم این حجم خوابمون، این حجم مثلا استفاده از گوشیمون، بعد تغذیه‌مون، میزان حتی استفادهمون از چه میدونم سرویس بهداشتی و همه این چیزها، همه رو حساب کنیم میمونه. تفاوت ما در زندگی ما که ماها رو متفاوت میکنه چیه تو عمل کرد؟ میزان بهره‌گیری از اون 7 ساعت باقی مونده است. یعنی 17 ساعت شما
دست خودت
نیست، نه به این معنی که دست خودت، یعنی رفتاری که باید انجام بدی دیگه. شما 7-8 ساعت باید بخوابی، 3 ساعت وعده غذایی طول میکشه، خورد و خوراکت مثلا میگم. حالا البته داریم بعضی که تو همینم هم مشکل دارن، یعنی اون 17 ساعتش 19 ساعته. چرا؟ چون وسواس داره، دستشویش مثلا 45 دقیقه طول میکشه، یه همون رفتنش مثلا 5 دقیقه آقا میشه دوش گرفت به خدا. بعضی انگار که مثلا هواپیمای بوئینگ رو میخواد بشوره، مثلا 16 ساعت همینجور من یه وقتی واقعا میگم یا بابا شما چی داری میشوری؟ کارواژ ماشینه مگه؟ این پوست بدنتو بکنم بذارن زمین من از 4 تا موزاییک بیشتر نمیشه میخوای؟ آخو همونه دیگه، میره تو فکر. من اون فکرم صحبت سر اینه که ماها تو اگر بتونیم بگیم که آقا حالا هنرمندی ما کجاست؟ حاجی سالک عزیز رفقا، استفاده از اون 7 ساعت است. یعنی اون 7 ساعت است که تعیین کنند است.
7 ساعت
خیلی. بله، که اینجا حالا من پس وارد بحث مدیریت زمان شدم به نوعی. درسته؟ یعنی تو مدیریت زمان یه خود نظارتگری و خود مراقبه گری برای اینکه آقا اصلا داره شب و روز من چجوری میگذره؟ این 24 ساعته. خب برای من مثلا داره فرسون خورد و خوراک من مثلا در روز 1 ساعت میذاره، ممکنه برای شما 1 ساعت و نیم باشه، برای بعضی 45 دقیقه باشه، برای بعضی 2 ساعت باشه. خواب 8 ساعته، 1 ساعت مثلا رفت و آمده، 1 ساعت امور بهداشتیه، مثلا 1 ساعت و نیم یا کمتر مثلا نماز و عبادته. درست شد؟ یه تقریبا بین 45 دقیقه الی 1 ساعت هم استراحت های در طول روزه که خیلی به حساب نمیاد. مثلا شما میخوای چند دقیقه، 10 دقیقه، 10 دقیقه یه ریلکس هایی داشته باشی، اینا جمع میکنی در روز یه مینی مثلا میشه 45 دقیقه، 1 ساعت. اینا که شما جمع میکنی مثلا 10 11 12 14 15 مثلا ساعت. حالا من خیلی حداقلی نوشتم، مثلا ناهار و شام زدم 1 ساعت مثلا. اینا اون این ماجرا اگر از 17 ساعت بیشتر شد جای هشدار داره. یعنی شما توی روند عادی زندگی خودت بیش از 17 ساعت داری وقت میگذاری. میگم چرا داری وقت میذاری؟ میگه آقا من از پردیس دارم میکوبم، تو ترافیک گیر میکنم، 3 ساعت میرم 3 ساعت میام، میگم چی میکنم چه میکنم فلان این حرفا. میگم پس در واقع شما یه مانع جدی داری برای مدیریت زمان، باید اینو براش فکری بکنیم. یعنی 17 ساعت که میره مثلا به 19 ساعت میره مثلا 20 ساعت و اینها، تهش چون خیلی چیز خاصی نمیمونه. یعنی شما میبینید که من فقط 4 ساعت فرصت چی دارم؟ یه رفتار اختیاری دارم بر محوریت علم. حالا فکر کن اینم علم نبود، اصلا میخواست بره چه میدونم بازار طلا فروشی، مغازه دار بود اصلا، بقالی داشت، چی داشت، هرچی. این فرد باید فرصت جدی داشته باشه برای این کار. اینو باید اول تو مدیریت زمان اولین قدمی که میگیم باید چیکار کنیم رفقا، باید توصیف وضع موجود کن. وضع موجود شما چجور میگذرد؟ الان ازش اطلاع داری؟ میدونی که وضع موجود شما چجور داره میگذره؟ یه مقدار دقیق میخوام اینجا باشه، نمیخوام اینجا گرتهی باشه. رو هم پول تو جیبم الان دقیق میدونم مثلا 75000 تومان مثلا تو جیبم بس، ولی تو زمانم باید بدونم وضع موجود چقدر در اختیار من هست. آیا وضعیت به هشدار رسیده؟ یعنی تهش مثلا شما 4 ساعت بیشتر وقت نداری؟ خب این خود مانع جدی ایجاد میکنه در مدیریت تحصیلی. متوجه این چه عرض میکنم؟ اولین قدم پس توصیف وضع موجود. بعد از توصیف وضع موجود تو مدیریت زمان داریم صحبت میکنیم. وضع موجود یعنی که زمان من داره چگونه میگذرد. مثل کسی که میخواد نقشه ساختمان رو طراحی کنه، میگه اول ببینم زمان این زمینه چقدر چی داره، چه ویژگی‌هایی داره، چه مساحتی داره، چه مثلا پستی بلندی داره، هرچی، تا من بعدم بیام نقشم رو اون سوار بکنم. پس اولش توصیف وضع موجود. توصیف وضع موجود بلا فاصله بعدش آسیب شناسی این وضع موجوده. چرا داره این اتفاق میفته؟ مثلا من 3 ساعت وقتم داره رو موبایل میره، بعدش هم میخوام مثلا تو درس خارج موفق بشم، نمیشه که. شما باید بعد عادت هم شده، میگه آقا دیگه نمیشه کاریش کرد، من ادمین 6 تا کانالم و 4 تا همه مسئولیت های شرعی، آقا گفته فضای مجازی و 1000 تا رسالت کل اسلام مسلم بر دوش آقاست، بعد اینم میخوام مثلا تو درس خارج موفق بشم. شما اگر تونستی در این وضع موجود، من حالا میگم شاید حرفمو مبالغه بدید، ولی انقدر تجربه کردم تو مشاوره ها که دیگه برام یقینی شد، اگه تونستی 5 دقیقه تغییر ایجاد کنی، یه امیدواری هست توی همین وضع موجود خودت. آره، انقدر از این ادعا میکنن، بعد میاد بهش میگم که میتونی 5 دقیقه، میتونی از این هفته تا هفته بعد به اندازه 5 دقیقه یه کار مثبت رو اضافه کنی، میتونی به اندازه 2 دقیقه منظم و مداوم مثلا ورزش کنیم. میگه آقا 2 دقیقه شما رو 20 دقیقه، حالا این جمع 7 نفریمون امتحان کنید دیگه. میگه چرا نمیشه؟ بس آب خوردن من برات انجام میدم. بعد فرداش میره میگه ای نشد دور پر، میگه فردا میذار حال این حاج آقا رو بگیرم تو مشاوره، میرم این 2 دقیقه ورزش. اما 2 دقیقه که چیزی نیستش که، 2 دقیقه ورزش هرچی اومده بعد از 2-3 جلسه بعدی گفت آقا ببخشید حالا شما که انشاءالله میتونید، میگه من دیدم نمیتونم. و نمیخوام شما ناامید کنم، اولین مبتلاش خودم هم، حالا نمیخوام به شما جسارت بکنم، ولی واقعتش تغییر تو وضع موجود یه مقدار چیه؟ دشواره. انگیزه مشکل داره، استحکام بعضی از چیزها خیلی جدی شده. مثلا میتونست بره 5 دقیقه اون اتاق گوشه بشینه فلان کارش هم انجام بده، ولی خودش انقدر شل اومده با بچه‌ها ازش آویزونن، وقتی میره خونه بعد میبینی که آقا دیگه من بچه‌ها مثلا ببخشید شما میگم چون خودم درگیر این ماجرا هستم دیگه، مثلا این خیلی آدم عاطفیه، نمیتونه نه بگه، نمیتونه یه 20 دقیقه مثلا بره یه گوشه فلان کار عقب مونده خودش انجام بده، عوامل بیرونی رو او چی میشه؟ غلبه پیدا میکنه. یا بعضی به قول آقا میگه نمیخواد چون لذت این بیشتره، یا 5 دقیقه خوندن مثلا المنتقای آقای روحانی تو اصول کدومش خودش لذتش بیشتر؟ این خیلی لذتش بیشتر دیگه، جذاب. بله باید در واقع شروع بکنه، منتها شروع از چیه رفقا بذارید، حالا چون وقت داره کم میشه، من میخوام این 5 تا رو اینجا بگم، بعد حالا اگه فرصت بود دوباره برمیگردم به اون ماجرا. شروعش چیه؟ قوانینی که تو برنامه‌ریزی باید اینها رو نصب العین قرار بدیم، اگه انجام ندیم به شکست ممکنه منتج بشه رفتارهای ما و طعم شکست رو بچشیم. شروعش از چیه؟ شروعش از کارهای تدریجیه. اولین ته، یعنی کارهای کوچیک، کارهای 2 دقیقه‌ای، کارهای 5 دقیقه‌ای شروع کردن برای تغییر. چون آقا مثلا بحث هیجانی یا مثلا کلکل کردن که نیستش که مثلا بگی آقا میشه فلان، نفر میری 2 روز این کار انجام میدی دوباره مثل فنر برمیگردی به وضعیت قبلی خودت. یعنی به تعبیر امیرالمومنین رد المعتاد عن عادته کل معجز، یعنی یه آدمی که عادت کرده به یک چیزی رو میخوای برش گردی مثل واقعا معجزه میمونه. یه کار یعنی سختیه، کار واقعا خارق العاده ایه، خارق العاده است. یعنی میخوای یه عادتی رو چیکار کنی؟ از تدریج باید شروع کنی. اینی که دارم عرض میکنم ماجراهای جدیه ها، اگه کسی بهش توجه بکنه میتونه در واقع موفق بشه، اگرم نه هیجانی میشیم. یه روز درس اخلاق حاج آقا میریم میشینیم مثلا تا عصرش خورده حسالمون میگیره و میریم مثلا 2 مرتبه جامعه کبیره میخونیم برای اینکه بس. بعد مثلا یه هفته ایشون نمیریم یا 10 روز نمیریم، میریم که اصلا نماز صبح و نماز عصر بشه. یعنی که ما تو چیم؟ تو سیستم هیجانی و افت و خیزیم، افراط و تفرید که میگن یعنی همین. آقا یه کارهای تدریجی رو شروع کن، اون کارهای تدریجی رو بهش تداوم بده. کمیته تدریج. بله آره تدریج، از این کلمه من مسامحتا بگذرید، تدریج منظورم کارهای کوچیک، کارهای کم، قدمهای کوتاه برداشته. بله دیگه، حالا خیلی این دقتهای فلسفی رو نداشته شد، یعنی این قلیل، یعنی قلیلون تدوم و علی، یعنی کارهای کوچیکی که منتها بهش مداومت داشته باشه. اینا واقعا دشواره. یعنی شما بتونید 20 روز روی 1 دقیقه ورزش بمونید. ما خیلی از ما اینجوری شدیم. حالا منم واقعتش وقتی چون انقدر با آسیب‌های روحی روانی مواجهم، برمیگردم تو زندگی خودم میگم با تو هم درگیر همچین ماجرایی میشی، لااقل بلند شو همین 1 دقیقه ورزش که 10 دفعه گفتی خودت هم بیوره انجام بده. ولی میدونم که کار مشکله. یعنی یا اهل ورزشی هستیم که مثلا هر هفته 3 جلسه بریم، 1 ساعت و نیم 2 ساعت توی باشگاه باشیم، و اگه تعطیل بشه به خاطر کرونا اینا دیگه کلا سیستم ورزشی ما تعطیل بشه، یعنی حتی 1 دقیقه هم ورزش نکنیم. اینو تعجب ندونید، من که 90% ما رو دیدم که در روز این حتی این 1 دقیقه رو هم ندارن. خب اینو میتونی روش 20 روز وایسی، این تدریج و تداوم. و بعد تعادل. حالا بعضیاش نظم منطقی نداره اینو که دارم حرف میزنم، بعدیش بذارید همشو یهو بنویسم بعد با هم شروع کنیم به صحبت کردن. تنوع، بعد تناسب، و بعد تمرکز.
انا
مثال بله آقا، روزی مثلا روزی 2 صفحه مطالعه رو داشته باش. روزی 2 صفحه مطالعه از شما جون نمیگیره. حالا من میگم روزی 2 صفحه، و واقعتش اینه که یه کسی که سرعت خیلی اندکی هم تو مطالعه داشته باشه و 1 ساعت فقط در روز برای مطالعه وقت بگذاره، سرعت کم در مطالعه میشه 40 صفحه در روز. بله بسیاره به متن را، من متن‌های عادی چیزی رو میگم، نه متن کفایی اونا رو که نمیگم که، نه منظورم اون نیست. حالا توی بعضی از چون کثرت مطالعه ام رو فقط خیلی مهمه، بعدا کثرت مطالعه تو تنخانی اثر میگذاره. و الان ما با این انبوه اطلاعاتی که در اختیارمون هست باید بتونیم هم کثرت مطالعه داشته باشیم، البته تمرکز و یک سیر منطقی هم باید داشته باشیم. میگن مثال تحصیلی بزن، یعنی آقا روزی یک ساعت مطالعه رو داشته باش. الان نمیتونی، انقدر فاصله گرفتی از مطالعه، خوش شده این چشم و کتاب و این حرفا، یعنی نظام انگیزشیش خیلی کم رنگ شده، لااقل روزی 2 دقیقه مطالعه رو داشته باش. منتها روز این 2 دقیقه مطالعه روش دیگه وایسا، اینجوری نباشه که بگی آقا الان مثلا عمم فوت کرده، عمم که فوت کرد خدای نکرده اون 2 دقیقه مطالعه رو، یعنی مثل شما اگه که کسی از عزیزان فوت کنه نماز نمیخونی، خدا 3 تا میخ کوبیده تو زندگی که این 3 تا میخو شما تثبیت کردی تو زندگی مثلا ایمانی خوده، اگه شما تونستی علاوه بر این 3 تا میخ 6 تا میخ دیگه هم بکوبی موفقیت بیشتر میشه. یعنی شما میگی در بدترین شرایط من نماز رو ترک نمیکنم، ولی میشه در بدترین شرایط مثلا شده 5 دقیقه مطالعه رو هم ترک نکنی، یعنی این بشه چی؟ دائمی زندگی شما، چون شما میخوای بر محوریت تحصیل زندگیت رو سر و سامون بدی. بر محوریت تحصیل زندگی رو سر و سامون دادن یعنی که آقا طرف دیدی حتی یه مغازه داره، باباش هم که فوت میکنه 3 روز مغازه رو تعطیل میکنه، روز 4 میاد چیکار میکنه؟ دوباره میگه آقا زن و بچه داریم دیگه، زندگی باید بکنیم، یعنی مدیریت اقتصادی میکنه. تو استقام تماش اینا رو سریع عرض بکنم، اولا که همه چی باشه، از تنوع بگم، یعنی همه چی تو برنامه زندگیت باشه، یعنی دوست باشه، رفیق باشه، تفریح باشه، ورزش باشه، فضای مجازی هم باشه، همه چی باشه، ولی به چی باشه؟ به تعادل باشه. یعنی مثل یه دایره‌ای که سهم بندی میکنی، این سهم مثلا فضای مجازی نباشه، بعد مثلا اینم یه خط باریکه مثلا این مطالعه باشه، این مثلا خواب باشه، بعد خانواده کجاست؟ یه باریکه هم اینجاست، مثلا ارتباط با رفقا کجاست؟ اینجاست، یه خوابه، یه فضای مجازی، یه دستشویی مثلا تغذیه است، اینه، این سبک زندگی فرد. این از توش موفقیت تحصیلی بیرون نمی آید، سبک دیگه، این سبک رو، این دایره رو باید تغییر بدی، یعنی سهم بندیشو باید چیکار کنی؟ دارم تعادل رو توضیح میدم، به عدالت باشه نه به تساوی، یعنی آقا به میزان کافی خواب باشه. آقا ما میخوایم تلویزیون رو حذف کنیم از زندگی شما، نه، میگیم آقا اینا کارهای بیمزه، افراط تفریط بازی چیزی، یهو تلویزیون رو برمی‌داره میندازه کنار تو انبار، اینا هم اینا رو ولش کن، اون باشه، اون همه چی باشه در محدوده حلال شرعیش، ولی به تعادل باشه. و تناسب، تناسب یعنی آقا من یه شخصیتی دارم، من یه ویژگی‌هایی دارم، یعنی ویژگی شخصیتی خودتو دریاب، بفهم و بدون که شما یه همچین شخصیتی داری. شما کسی هستی که مثلا 5 دقیقه چه میدونم فلان تفریح خود روحیه شما رو بانشاد میکنه، شما باید اون 5 دقیقه رو داشته باشی. یعنی این چرخیه من و شما با هم دیگه چیه؟ متفاوته، چون شخصیت همون با هم متفاوته و باید به تناسب شخصیت خودمون، به تنوع همه چی باشد و به تعادل و تدریجاً بریم به سمت تغییر و مداومت داشته باشیم بر اون مسیر تغییر. و تمرکز، این نکته تمرکز هم رفقا مهمه. تمرکز یعنی کسی که در واقع چند تا کار اصلی مهم رو با هم انتخاب میکنه، هر اندازه هوش و استعداد خوبی هم داشته باشه، شخصیت سالمی هم باشه، تعادل جسم و مزاج و اینا برقرار باشه، تمرکز او میآید پایین. یعنی شما اگر که هم مسئول نمیدونم کتابخونه فلان جا هستی، هم مسئول پایگاه بسیج فلان جا هستی، هم مثلا امام جماعتی، هم فلانی، هم قاضی، هم روانشناسی، هم فلان، هم سخنرانی، یعنی که چند تا کار اصلی جدی داری، این در واقع تمرکز رو از بین میبره. یک کاری رو باید فایلش به انتها برسه، فایل جدید باز بشه، هم میخوای درس خارج بخونی، هم میخوای هم روانشناسی بخونی، هم میخوای جامعه شناسی بخونی، آخه آقا همه اینا مهمه، اصلا من میرم کتابخونه گیج میشم کدومو انتخاب بکنم؟ این که هممون، یعنی همه کسانی که یه حدی از هوش و استعداد و علاقه دارن، این گیج شدنه رو ممکنه داشته باشه، نمیرسه، باید فایل بندی کنه، باید بگه الان من اینو به انجام میرسونم، 1 سال، 6 ماه، 2 ماه، هر چند این فایل بسته شد میرم سراغ موضوع بعدی. یعنی یکی از چیزایی که داره سبک زندگی، مدیریت تحصیلی ما رو به هم میریزه، عدم تمرکز، یعنی پراکنده کاریه. پراکنده کاری یک نابغه رو هم میتونه زمین گیر بکنه.
بله. شما 3 ماه کلام میگن، 4 ماه فرمان بحث کلامی دارن، بقیه رو صرف اصول.
هر اندازه تمرکز باشه، حالا تمرکزی که آخرش منتج به محصول بشه. رفقا همه اینا رو داریم میگیم چون یه نکته خیلی مهمه، نرسیدم حالا اینو کامل کنم اگه شد حالا توی موقعیت بعدی، همه اینا به این ربط داره که آیا مدیریت تحصیلی ما منتج به محصول میشود یا نه. دیگه الان سوال رو بذارید، یعنی نتیجه بخش خواهد بود یا نخواهد بود؟ نمیتونم الان اینجوری بگم واقعیتش. به من باشه میگم این همون قلیلون تدوم و علیه، به من باشه میگم این. البته واقعیتش اینا هم خیلی مهمن، ولی واقعیت اینه که ماها عمدتا دنبال یه کار انسان میخواد، یه کاری، چون انسان عجوله دیگه، کلا ما میخوایم یه محصولیت اتفاق خیلی سریع بیفته و با زحمت کم. این خاصیت همه ما انسان هست. آقا یه چیزی میشد به سریع به نتیجه برسیم، در حالی که خدای متعال میگه نسخه شما این نیست. یا یاد انسان انک کادهون الی ربک، یعنی رونده سختی. من این کادهون اینجوری تو ذهنم مثل کسی که از صخره نوردی میکنه، صخرهش هم صافه، هر 10 دقیقه شاید یه 2 سال میره. و هنر انسان اینه که این، بعد خدا میگه صبور باش، تو حلوی جزوی نمیدونم عجولی ضعیفی فلان این حرفا، شتاب زده میخوای اتفاق، در حالی که فتبتل الیه تبتیلاست. تبتل الله، شما بهتر از بنده میدونم، من خود اطلاعاتم شاید ناقص باشه، ولی تبتل اونقدر که یادمه یعنی حرکت تدریجی، پله پله تا حالا به قول اون آقا تا ملاقات، یعنی که قدم به قدمه. اینجوری نیست که شما یه شبه مثلا. و این سختی کار ما اینه، یه وقتی هم ممکنه به نتیجه نرسیم، اتفاقا انگیزه تحصیل ما اینجاها میاد پایین. خیلی چیزایی تو ذهنم میخوام بگم دیگه، حالا وقت کمه. یعنی انگیزه تحصیل ما کجا میاد پایین؟ وقتی که میبینیم یه کاری به نتیجه نمیرسد، میبینیم آقا خیلی طولانی مدته، میگم آقا کی مشتری میشیم؟ 30 سال بعد. برو حالا اسد احمد خانساری گفته که اینا رو باید شما کسب بکنید، 40 سال بعد. آقا من میگم اینو این شکل درست نیست. یعنی شما میتونید مسیر اجتهاد رو یه جوری طراحی بکنید، باور کنید 4 ساله بهش میشه رسید. حالا نگاه نکن. بله. یعنی نه، یک استعداد متوسط با یک برنامه‌ریزی درست، با فهم یک سری از، حالا این تو پله درس خارج این حرفا باید مطرح بشه. حالا اینا رو عرض میکنم خدمت. حالا بذارید برسیم، اگر که فرصت داریم تو این بحث بره. من میخوام اینو بذارید تو تعادل، یعنی هر چیزی به سهم خودش. یهو اینو یه توجهی بفهمید رفقا، یهو میگه آقا من میخوام خوابم مثلا بکنم 4 ساعت تا به کارهای دیگه برسم. یعنی این بی تعادلی کل سیستم رو داره به هم میریزه. مثل یارو ماشین میخواست آب بندی در بیاره، قم ماشین بنز خریده بود یه چند سال پیش، از نمایندگیش تا چیز با دنده یک رفته بود و عوارضی قم موتور سوخته بود. شما کل این سیستم رو در نظر بگیر. این سیستم یه سرماگرمایشی میخواد، یه روغنی میخواد وسطش، یه چیزی میخواد دیگه. شما یه اون نمیتونی این برنامه رو اینقدر تغییر بدی. یه تعادل، یعنی هر چیزی به سهم خودش. همه ماها نیاز به رفاقت داریم، نیاز به ارتباط داریم، نیاز به نشاط داریم. نمیتونی شما آها رفیق به چه درد میخوره، اینو قطع کن، اونو فلان کن، تلویزیون رو بریز دور، این گوشیمو فلان کن. به هر حال شما ماها نیاز به همه این ماجراها داریم. منتها مشکلمون در کجاست؟ مشکلمون در عدم سهم بندی درسته. توزیع نمی‌کنیم مناسب وقت رو. توزیع الوقت، توزیع یعنی وسعت دادن به وقت. در حقیقت روایت دیگه، توسیع الوقت توزیع، یعنی وسعت دادن به وقت، به وضع، به توزیع مناسب بشه دیگه. به تعادل منظورم اینه دیگه، هر چیزی به سهم خودش. تناسب شخصیتی، تنوع، چیزی رو حذف نکن، بر خودت سخت نگیر، البته به اندازه چیز. من میخوام آخر سر این رو ارتوان رو فقط، کسانی که روحیه علمی پیدا نمی کنن توی موفقیت توی مدیریت تحصیلی به شکست میرسن. روحی علمی هم در واقع یعنی که شما انگیزه هات رو سوق بدی به سمت مطالب علمی و اینو باید ایجاد بکنی. روحی علمی به میزان وقت گذاشتن توی علم نیست، به اون هست ولی به این نیست. یعنی که هست میزان وقت گذاری ولی کامل به این مرتبط نیست. بعضیا خیلی وقت میذارن ولی روحی علمی هم ندارن، یعنی یه وسواسی تو مطالعه داره. پناه میبره به کتاب. چرا؟ چون از وقتی هم که بچه بود کتک میخورد، هیچ کاری نداشت، خواهر مادر اینا چیزی که نبود، میرفت مثلا یه گوشه مثلا کز میکرد یه کتاب باز میکرد میخوند. مثلا اصلا بعد میبینی اصلا ذهنش خلاق نیست، سوال برانگیز نیست، مسئله پرداز نیست، این ذهن تولید نداره. آره آرومش میکنه، اینم از کوچیکی کتاب آرومش میکرد، ولی روح لزوما روحیه علمی نداره. حالا اینو بعضی از این کلماتو عرض میکنم، اگه حوصله کردید و براش ارزش قائل بودید روش یه خورده تأمل کنید. ماها باید در کسب روحیه علمی باشیم. به قول آقای طاهرزاده میگه باید وارد عالم علم و عالم طلبگی بشیم. بعضیا طلبه هستن، 40 سال هم طلبه هستن، ولی وارد عالم طلبگی، یه کتاب قشنگی ایشون داره، نمیدونم مطالعه کردید نه، عالم طلبگی، یه کتاب هم داره عالم علم، میگه بعضیا خیلی کار علمی انجام میدن ولی وارد عالم علم نشدن، بنابراین هیچ ذوق و شوق جدی براشون نیست، آخر سر هم هیچ محصولی ندارن. محصول نداشتن توی مدیریت تحصیلی انگیزه رو میاره پایین. چی؟ روحیه رو برنامه درست و رسیدن به محصول، تولیدات جدید. یعنی روحیه شما کار علمی، بله، یعنی شما اگه پر مطالعه باشی لزوما روحیه علمی نداری. اتفاقا خیلی هم ممکنه حالا این حرفای یه ذره شاید عجیب بنظر، ممکنه حتی یه جای اذیت کننده باشه برای شما، سردرگم میکنه شما رو، شما آروم نیستی، شما ذهنت خیلی پر تلاطمه، پر از داده هست ذهن شما، ولی تو هیچ چیزی هم هیچ محصول مشخصی نداری، چون اعتماد به نفس یه رکنش محصول داشتنه، یعنی عزت نفس ضرب در محصول. شما وقتی محصول نداری انگیزت میاد پایین، مثل کشاورزی که هی بذر میکاره ولی چون منظم نیست، چون مهارتشو نداره، چون خوب بهش رسیدگی نمیکنه، آبیاری و کود و فلان ایناش مثلا سر وقت نیست، محصول نداره. دو سال این کارو میکنه، سال سوم میگه ول کن کشاورزی رو، این زمینو بفروشیم یه پراید بخریم بریم تپسی کار کنیم. یعنی میبی خودش، انسانهایی که محصول نداشته باشن ناامید میشن. از طرفی مسیر طولانی مدت تحصیل و بی محصولی ما رو چیکار میکنه؟ این یه هشدار جدی رفقا، یعنی چون ضایع شدن عمره، خروجی نداری. خروجی هم به این نیستش که انتزاعی باشه، میگه آقا من کفایه رو مثلا از حفظ اصلا برات میام میخونم، ولی همون کسی هم که کفایه رو از حفظ میخونه یا مداقه های لفظی توی همون متن کفایه داره، باز میبینی روحیه علمی ندارد، چون علم افزایشی است. یعنی هر کدوم از من و شما یه سهم تکون دادن 1 سانتی متری، 10 میلیمتری، 5 میلیمتری تو علم داریم. شما تونستی مثلا، حالا مرحوم آخوند 150 سال پیش اون فرمایشو داشتن، شما نکته بزنید نمیرسه، هیچ سوالی نداری، هیچ خلاقیت جدیدی نداری تو این مدل ساخت و پرداخت کردن ایشون تو این بحث. شما بودی این بحثو چه جوری پیش می‌بردی؟ چرا؟ چون اصلا حالا یه سری اتفاقای دیگه نمیفته دیگه، مثلا ما تفکر گشتالتی نداریم توی کارهای علمیمون، تفکر کلنگر نداریم، تفکر مثلا یعنی یه غرق یک موضوعی میشیم، کل مهندسی کل اون فضا رو نسبت بهش تسلط نداریم. اگه به شما اختیار میدادن که اصول رو بنویسی، از همین مبحث الفاظ شروع میکردی. تفکر کلنگر یعنی که شما میتونی راجع به کلیتش هم با سوال بپردازی، کلیتشو امام معصوم وحی کردن که مثلا اینجوری بیاد، از اینجا شروع بشه، اول مشتق و بعد نمیدونم مباحث الفاظ و اوامر و نواهی و اینها باشه. منظورم اینه، حالا نمیخوام رو این مورد خاص مناقشه داشته باشم ها، هرچند که اینم باز خودش یه بحثه. کیا تونستن روحیه علمی خلاقیت داشته باشن و حالت افزایشی علم رو شما میبینید که اومده راجع به کل ماجرا میگه اصلا کی گفت این حوزه رو اینجوری بسازی، مثلا میگم ها. یعنی میاد راجع به کلیت تولید شما ایجاد سوال میکنه و این شهامت رو داره. کی گفت اصلا شما از مبحث، کی گفت اینجوری پیش بری، کی گفت انقدر به سیری اوغل و بها بدی، کی گفت عرف جایش اینه؟ این روحیه نیست، این یه بخشش مهارته، یه بخشش هم بله شجاعت روحیه است، یه بخشی توان این کلی نگریه. گاهی شما میگی که مثلا من غرق در فلان مسئله اصولی شدم که مثلا اگر که مولا یه نفر رو امر کنه که یه نفر دیگر رو به کاری امر بکنه، مثلا تکلیف اون چی میشه؟ آیا واقعا واجب میشه برش شدن؟ بعد شما اصلا غفلت میکنی از این که اصلا چرا این سوال رو داری مطرح میکنی؟ اصلا چی شده که این سوال رو داری عنوان میکنی؟ اصلا جایگاه این سوال تو کلیت این بحث چیه؟ جایگاه اون بحث کلیش تو کل اون بحث چیه؟ میدونید چی میخوام بگم؟ شما یه وقته گیر میکنید رو بحث طلب و اراده، مثلا مرحوم آخوند تو اونجایی که مثلا میگه انقدر من دیگه گیر کردم نتونستم به نتیجه برسم، که میگه اینجا رسیدیم هم قلم شکست و اینا. بعد شما میگه اصلا حالا یه وقت یه کسی باشه میاد میگه به مرحوم آخو میگه اصلا شما چرا این بحث رو اینجا مطرح کردی؟ مگه شما اصول رو نگفته بودی که اینجوریه؟ مثلا ملاک مسئله اصولی ابتدای بحث اومده بودی اینو تعیین کردی، پس چطور یه اینو عنوان کردی؟ شهامتشو نداره که بیاد بگه که آقای آخون مثلا شما اینو باید اصلا توی مبادی علم اصول مطرح میکردی یا میرفتی تو مثلا بحثای فلسفی و اینها اینو عنوان میکردی. حالا اینا همش فقط صرفا مثال ها، صرفا در واقع اینا سلام علیکم ببخشید آقای حسن خوبانش زکر آقای حسن آقا بشینید اینجا خسته میشید بیرون الان نیست. حالا بله ببخشید من یه لحظه معذرت
خواستم.
عرض کردم عمل کرد روحیه همه اینا توش اثر گذار، مهارت درست؟ نه بخشش جز فراینده، جز محصول نیست. یعنی قدرت تفکر انتقادی داشتن جز فراینده کاره. متاسفانه ما قدرت تفکر انتقادی رو نداریم. چرا؟ تو مدرسه، توی دانشگاه، جای دیگه به ما تفکر انتقادی یاد ندادن، به ما فقط تعلیم دادن یک سری داده ها رو، گفتن آقا این است و شما مثلا اینو شما چی یاد بگیر حفظ کن بیا به من تحویل بده. یعنی کسی، ما سیستم آموزشیمون از ابتدا تو آموزش پرورش تفکر انتقادی پرور نیست. علم هم وابسته به چیه؟ به مهارت انتقاده. مهارت انتقاد نه منظور که بگی آقا اینو تو غلط کردی اشتباه کردی، مهارت انتقاد یعنی مهارت عیارسنجی، به همون معنای کلمه لغوی خودش میگم انتقاد رو، نه به معنای حالا عرفی خودش که انتقاد یعنی بدگویی، نه منظورم انتقاد یعنی عیارسنجی. عیار این حرف کجاست؟ جایگاه این بحث کجاست؟ سوال پردازی ذهن، حسن السؤال نصف العلم، این روایت امام صادق علیه السلام. ما حسن السؤال رو پرورش ندادیم. محوریت تولید علمی هم توی حسن سؤاله. حسن سؤال یعنی حسن مسئله پردازی. اینا منظورش مدام مدام مثلا پی در پی روحیه از کجا ایجاد میشه؟
روحیه
پس دست خود ماست. روحیه رو شما تولید میکنید.
من دست خود ماست. من باید اراده کنم یا نه؟ من باید اراده کنم. چرا که به سیستم داره؟
من گفتم به سیستم
داره. ارتباط داره به نظام آموزشی.
ارتباط داره. مهارت آموزش داده میشه دیگه. نمیگم علت تام اینجاست. الان ببینید چون بحث یه وقتی شاید ناقص پیش میره، اینجوری پیش میره، یعنی شاید سوء تفاهم ایجاد میشه. من که در مقام بیان کامل این نیستم که چطوری تفکر انتقادی در ما ایجاد میشه. بخوام همه سهمش رو عرض کنم. من در مقام این هستم که بگم آقا ما تو علم، تو مدیریت علمی اگر محصول نداشته باشیم، انگیزه علمی میاد پایین. بعد شما اصلا از کل روند طلبگی احساس بی‌محصولی می‌کنی، احساس ناامیدی می‌کنی. چرا؟ چون فرآیند که طولانی بشه محصولات میگه کی شما به تولید علم دینی دست خواهی یافت؟ میگه 40 سال بعد. آقا 40 سال بعد دیگه من دوست داشتم یه اتفاقی الان بیفته. آیا نمیشد محصولات رو طبقه بندی کرد؟ نمیشد محصولات رو درجه بندی کرد؟ نمیشد اهداف الان ببینید رفقا یه قاعده داریم، این قاعده رو من مثل روز برام دیگه روشن شد و پذیرفتم، نمیخوام به شما القا بکنم که حتما شما بپذیرید، ولی اهداف بلند مدت حرکت بخش انسان نیستن. من به شما بگم آقا برای چی اومدی اصلا طلبگی رو انتخاب کردی؟ آقا برای روش، برای کمال، برای رسیدن به نام سربازی امام زمان. آقا پس چرا شما همین اصلا نمازت هم خیلی مثلا روش خیلی مصمم نیستی؟ مثال میگم آقا. چرا؟ چون شما یه افق دیده بلندی رو در ذهنت هست، حرفت هم قشنگه خوبه، ولی اون حرکت بخش نیست. حرکت بخش چی؟ اهداف کوتاه مدتن و ما مهارت لازم در تبدیل اون افق دید به اهداف کوتاه مدت رو نداریم متاسفانه. عمده ماها اینو نداریم. برای همین کار 5 ساله، آقا چند سال ماها طلبم؟ من که 27 ساله طلبم هیچ محصولی ندارم. بعضی از رفقا میگن مثلا 10 ساله طلبن چرا میگیم بحران پایه 10، بحران پایه 7، بحران پایه؟ چرا؟ چون میرسه به اینکه خب چی شد؟ من این همه تو سر کله خودم زدم، من چند دوره اصول خوندم، الموجز خوندم، نه بعدش چیه؟ از اصول فقه خوندم، چی خوندم، چی خوندم؟ آقا این درس خارج آقای شیخ انصاری بود. آقای مرعشی میگفتش که کسی همون ایشون میگه لمعه رو کسی خوب بخونه مجتهده. بعد ما میگیم آقا لمعه رو، حالا طرف تازه لمعه رو هم خوب خونده، درس خارج هم میره، ده سالم میره، شما ببینید چند درصد از درس خارج رفته ها اینا احساس میکنن که تولید علمی دارن، چند درصد از اینها روحیه علمی دارن؟ اینا معضل نیست، اینا چیز دیگه. من فقط میخوام اینو عرض کنم و میخوام بگم که این رو روش جدی باشید، چون مهمترین ویژگی شخصیتی انسان سالم داشتن اعتماد به نفسه که باعث نشاط و سرزندگیش میشه. اعتماد به نفسم یه رکن جدیش چیه؟ محصوله. این چه در مورد کشاورز، چه در مورد مغازه‌دار، چه در مورد ما طلبه ها صدق میکنه. یعنی کسی تو زندگیش احساس بکنه که محصول نداره، موفقیت عینی نداره، اون چرخه معیوب میشه. چرخه معیوب یعنی چی؟ یعنی که اعتماد به نفسش میاد پایین، بهش میگن آقا شما چی بلدی؟ واقعا نمیتونه از صمیم قلب و درون خودش بگه آقا من اینو بلدم، من یه همچین کاری میتونم انجام بدم. اون اعتماد به نفس واقعی نیست، ادعایی میشه، بعد احساس ناامیدی و فلان این علاقه. یعنی موفقیت عینی ملموس قابل اشاره. آقا شما یک دور مثلا اصول رو میفهمایی که حالا اینا هی شکلای مختلفه دیگه. چرا همون محصولی که دوام میشه آخرش باشه.
افراد شاخص و افراد شاخص نمیدید مای معمولی رو با اونا بسیار چپ راست میگه. یکی مثال که رحیم پور که نشسته درستش رو خونده مثلا شده.
خب آقای جبار من به من یه دقیقه فرصت بده، چون میخوام وارد بحث بعدی بشم. یه دانشجوی معمولی با یه استعداد معمولی میره 8 سال درس میخونه، میگن آقا شما دکترای جامعه شناسی داری. خب ازش هم 10 دفعه محصول علمی و پژوهشی اینا گرفتن، خیلی با اعتماد به نفس و با نشاط میره نشسته علمی شرکت میکنه، مناظره میکنه، میره حرف میزنه، مقاله مینویسه، فعالیت و رشد علمی داره. من افراد خاص و شاخص رو مثال نمیزنم. خب باید آماده کرد، باید به سمتش رفت. اجازه بدید. بله حالا من دنبال نقد حوزه که نیستم، که من میخوام بگم تو همین بستر ناآماده حوزه کسی که مهارت لازم رو نداره، محصولات جدید رو شناسایی نمیکنه. حالا من دیگه رفتم تو فاز بحث درس خارج ها، اینو فایلمو دیگه بردم تو اون قسمت، ببخشید چون فرصتم، چون بحثا دیگه مرتبط با این ماجرا است. بهش میگم یه مجله تخصصی فقه اصول نام ببر، بلد نیست. تا حالا شما چند تا مقاله تخصصی فقه اصول مطالعه فرمودید؟ از شما رفقا چند تاتون مقاله تخصصی فقه اصول خوندین؟ چند تاتون میتونید 3 تا مجله تخصصی فقه اصول نام ببرید؟ ما حدود 40 تا نشریه تخصصی تو فقه اصول داریم، چند تاش فقط مال دانشگاه های ماست. یه لحظه اجازه بدید من تا یه 2 دقیقه برسم بعد خدمتتون هستم. این حرفی که میزنم یعنی چی؟ یعنی که آقا اصلا روند پژوهشی و مسئله پردازی تو ذهن من و شما شکل نگرفته. چجوری یه مسئله رو تولید میکنن و چجوری به نتیجه میرسونن؟ نمیگم نتیجه کامل، یعنی اگر اون آقای فاکر میبودی توی فقه اهل بیت مقاله مینویسه در مورد سن بلوغ دخترها و اثبات میکنه 13 سال، از مرحوم شیخ مفید مثال میاره و بعد مسئله رو، بعد شیوه استدلالش، بعد شیوه بهره‌گیری از مباحث اصول در استنباط فقهی، شیوه استفاده از منطق فهم حدیث و اینها در روایت سنجیش و این آخر سر میاد توی مثلا مقاله 20 صفحه‌ای شما رو این نتیجه رو به شما میده. که وقتی من به آقای علی دوست گفتم که من توی مشاوره‌ام به بچه‌ها میگم که آقا یه مقاله تخصصی خوندن اندازه یه جلسه درس خارج ارزش داره، ایشون گفت چرا نگفتی 10 تا؟ گفتم الان آقا حرف منو نفی میکنه. میگه چرا؟ من مثال دارم میزنم، یعنی تو روند بعضیش مهارتیه آقای جبارات، یعنی به سیستم حوزه ربط نداره. البته سیستم حوزه اینا رو به ما انتقال نداده. چرا انتقال نداده؟ با کمال عذرخواهی باید گفت چون خودشونم خیلی تو این سیستم پرورش پیدا نکردن. و الا مسیر پژوهشی که شما مقدماتی از در واقع ادبیات عرب رو مسلط باشید و 2-3 دوره هم که اصول خوندید، 2-3 دوره فقه خوندید، خب اومدید به یک یعنی ذهن شما ناآشنا نیست، ولی شما همین الان به شما میگن آقا روایت مزمر با مثلا مرفوع با مثلا مرسل فرقش چیه، بعضی از ما توش میمونیم.
نه
یعنی دو تا چهار تاهای منطق فهم حدیث رو ما توش موندیم. چرا این میگم آقا این کتاب آقا سید کاظم طباطبایی رو شما میتونستید پای چهارم حوزه بخونی، این مجموعه کتاب‌های آقای ربانی رو که توی فقه حدیث، توی درایه، توی مثلا مسائل حدیثی و کتاب‌های خوبی هستن، کتاب‌های روون و خیلی راحتی هم هستن، شما میتونید در عرض یه هفته یه دونه کتابشو بخونی. شدنی نیست آقا، نمیشه خون در عرض یه هفته، نمیشه آسیب شناسی حدیث ایشونو خون در عرض یه هفته، نمیشه منطق فهم حدیث آقای طباطبایی رو خون در عرض یه هفته، نمیشه. حالا به من گیر زمان نیستم ها، یعنی منظورم اینه که ما اینا رو نمیخونیم. کتاب یکی از مشکلات ما توی بحث درس خارج و عدم رسیدن به محصول، عدم آشنایی ما با روند پژوهشی ذهن ما، ذهن مسئله پرداز نیست. به رفقای یه وقتی درس خارج خودم میگم که آقا شده روزی یه دونه مقاله تخصصی بخون، میگه خیلی سخته، میگم لاقل هفته یه دونه بخون، خیلی سخت، آقا ماهی یه دونه مقاله تخصصی بخون، لاقل با این مجلاتش آشنا باش. من یه خواهشی که دارم اینکه آقا این نشریات رو شما لاقل بیارین بذارین جلوی چشم بچه، آقا این مجله فقه اهل بیت، این مبانی فقه و اصول دانشگاه تهران، این مجله فقهی مدرسه امام باقر آقای شبیری زنجانی، این مجله فقط نزدیک 200 شماره فقه اهل بیت مال آقای شاهرودی مرحوم شدن چاپ شده. و با من که حالا رشتم روانشناسی و ربطی به این قصه نداره، بعضی وقتا رفتم مراجعه کردم دیدم چقدر جالبه، چقدر مثلا چون یک مقاله رو طرف رو 40 تا کتاب 40 تا اثر کار میکنه، یه شخصیتی که بالاخره علمی است میاد این اثر رو بیرون میده، یعنی این مقاله رو ارائه میده و شما میتونید با مطالعه اون. دارم چی میگم؟ دارم میگم که ما باید جدای از این که بخوایم فرافکنی کنیم بگیم آقا حوزه این نقص رو دارد یا نه، تا 50 سال دیگه هم ممکنه حوزه این نقص رو داشته باشه، ماها باید حرکت بکنیم. حرکت ما بر چه مبنایی؟ آقا 30 سال پیش 20 سال پیش این کتاب‌های خوب نوشته نشده بود، همین کتاب‌های مربوط به فهم حدیث و کتاب‌های مثلا هنوز نشریه علوم حدیث نبود، نشریه علوم حدیث دارالحدیث نبود، الان نزدیک 200 شماره چاپ شده. خب چرا ما، مگه ما کارمون با حدیث و قرآن و با فقه و اصول مگه نیست؟ و کارمون نباید مگه روز آمد باشه؟ چرا من بعد از 2 سال درس خارج خوندن نمیتونم یه مقاله تخصصی بنویسم؟ اون دانشجوی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس، او یاد میگیره و تو این مسیر میفته که محصول ارائه بده. یک پنجم شما درس میخونه ولی درس خوندنش مبتنی بر روش علمی و رسیدن به محصوله. با اعتماد به نفس میاد جلوی شما که 30 سال درس خوندی، چیه مثلا شما رو هم مغلوب خودش میکنه. نوع استدلال و نوع حرفش اینه. من و شما چی هستیم؟ پر از داده، پر از اطلاعات و پر از حالا دغدغه های چه بسا دینی، ولی بدون محصول. قبول دارم همه موانع الان باشه، خدمت شما گوش میدم. به چشم ببخشید من طولانی صحبت کردم، ولی میخوام بگم قبول دارم آسیب های حوزه رو، ولی زیرک کسی که از بین این آسیب ها خودشو بیرون میکشه با شناخت های جدید و عمل کرده درست. بله بله. بله مدام بحث شخصی میکنی، بحث سیستم حوزه نیستیم که. سیستم حوزه رو پیشرفتی تا 30 سال دیگه هم تو درس خارج به نتیجه نمیرسی. من میگم تعطیلش کن اگه با سیستم حوزه خاصی پیش بری.
اصلا نمیشه. ولی بستر خوبه، بستر خوبه من فرق. اگه بخوام یه مؤسسات خاصی با سیستم جداگونه دارم، اصلا بحث
این صحبت مال کسیه که تمام حرکت و برنامه خودش رو سیستم محور میچینه. این نیست. نه این نیست. یعنی شما 2 ساعت در روز اختیار نداری برای خودت؟ ما این جلسه همون برای تحلیل سیستم نیست و الا نیاز نبود این جلسه که اصلا برای چی باید این جلسه رو شکل بدیم؟ آیه اصلا چرا باید بشینیم با هم صحبت کنیم که تو درس باید سیستم دیگه، سیستم شما رو میبره دیگه با خود. بله
می‌دونی که ما مقایسه کنیم با دانش دانش در حق و انصاف که نیست که همه نخبه هست
بله نمیگم نخبه هستن ولی این الحق و الانصاف اینطور نیستش که یه درصد قابل توجهشون بی هویت علمی باشن اینطور نیست میزان حوزه آسیبش خیلی بیشتر باشه 50 نفرن کلش تو بین 500,000 نفر باشه اون خیلی چیز نیست حالا الان بحثمون به چیز نزاع و جنجال اینا میترسم بگم من همین دارم میگم خب حالا سیستم ما این نقص رو داره این سیستم نقص داره من دارم اینو خیلی مشخص و شفاف دارم میگم اگه شما از فردا به اندازه یک ساعتم وقت فراتر از سیستم داشتین این بحث ما مشترک بین همه است فقط مربوط به آقای جبارات نیست فقط مربوط به آقا وحید و آقا نیست اگر هر کدوم از ما خواستیم تو درس خارج موفق باشیم باید بتوانیم ذهن مسئله پرداز و تفکر انتقادی رو در خودمون تقویت کنیم اینم چیزی نیست که فقط فکر کنید توی جلسه مباحثه او یه چیزی میگه شما نقد میکنی این چیز میشه این یه توانایی هایی میسازه ولی خیلی انتزاعی و کلیه سیستم مسئله پرداز ذهن کتاب تفکر انتقادی رو بردارید ملاحظه کنید مطالعه کنید یه فرایندی داره یعنی انسان بتونه تفکرش و قدرت نقد پردازی و قدرت عیارسنجی رو تو ذهنش ایجاد بکنه سیستم مسئله پردازی وقتی حاصل میشه که شما انقدر مقالات و محصولات پژوهشی مطالعه بکنی و مسائل خودت رو یه وقتی به رفقا پیشنهاد میکنم میگم یه دفتر خاص داشته باش حتی مسائلی که به ذهن خودت میرسه اینا رو یه جایی ثبت کن اگه خواستی تو درس خارج موفق بشی اگر تونستی هفته یه دونه مقاله تخصصی تو فقه و حدیث بخونی خیلی امیدواریه برای رشد تو اینا هر کدومش نیم ساعت هم بیشتر از شما وقت نمیگیره یعنی یه مقاله 20 صفحه خوندن نیم ساعت یه ساعت نهایت دیگه خیلی کند باشی یک ساعت از شما وقت میگیره یک ساعت یه مقاله تخصصی بخون این کار رو 6 ماه ادامه بده ببین نظام فکری شما چقدر تغییر خواهد کرد یا تغییر نخواهد کرد و بعد شروع کن ببین میدونی میتونی یه اعتماد به نفسی پیدا کنی آیا شما هم میتوانی شروع کنی به یک سری در واقع تدوین محصولاتی فقط هم حالا نوشتاری منظورم نیست ولی کلا شما میتونی شروع بکنی اگر استارت اینو زدی این سیستم با مطالعه 4-5 تا کتاب حتی میتونم بگم تعداد بدم مثلا کسی که منطق فهم حدیث آقای طباطبایی رو بخونه کسی که فقه الحدیث آقای ربانی رو بخونه کسی که آسیب شناسی حدیث ایشون رو بخونه آسیب شناسی حدیث آقای نصیری رو بخونه از بعد حدیثش هفته ای هم یه دونه مقاله تخصصی تو حدیث بخونه واقعا هفته یه دونه رو بخونه ها نگه که بیاد حالا مثلا آقا عید کشو 3 ماه هستم من هیچ مقاله نخونم یعنی سالی 12 تا مقاله تخصصی تو حدیث 12 تا مقاله تخصصی توی فقه و اصول بخونه این من به شما قول میدم مسیر اجتهاد یعنی اون ریل اولیه‌ای که واقعا تولید علم دینی رو حاصل میکنه بیش از 4-5 سال نخواهد بود برای یک استعداد متوسط و وقت گذاری این میزان از در واقع روز برای مطالعه مطالعه میشه هدفمند مطالعه نمیشه فقط غرق شدن در مثلا الفاظی که مرحوم روحانی تو المنتقا داره یا مثلا تو التنقیه آقای خویی هست که اینا کتاب‌های مفیدی هست اینا رو من پیشنهاد میکنم که بخونیم پیشنهاد میکنم اینا رو مباحثه کنیم بخونیم یعنی یه درس خارج میری یه دوتا متن درس خارج این همه متن درس خارج هایی الان موجود هست دیگه شما میدونید دیگه درس خارج آقای تبریزی متنش هست درس خارج آقای فاضل هست درس خارج آقای جوادی متنش هست اینا رو بتونیم مطالعه کنیم یکی از مشکلاتمون خلاصه عدم آشنایی با روش های پژوهشی نوینه اگر مراجع بزرگوار ما دیگه این حرفی که جسارت باشه که اگه پس از من جوون مرگ شدم بگید من اهانت هم چجوری اگر مراجع بزرگوار ما با همه قداست شأن و علو منزلتی که دارن با روش های پژوهش نوین آشنا بودند سرعت رشد علمی ما در حوزه ها چند صد هزار برابر می شد ولی گیر کردن تو اون روش های یه جوری ببخشید اینجوری میگم ناکارآمد کارو مشکل کرد ما هم نگاهمون به چیه؟ نگاهمون به اینه اگر نگاهت به آقای وحید بود خواستی با روش علمیشون پیش بری 70 سال بعدم تیش فضای علم دینی ما تکون نخواهد خود
یک نسته یکست میدید درس خارج ما روش استنباط رو داریم از نصابه نبا جوری داریم تو این 10 ساله یاد گرفتیم این روش رو بروشون تو 4 سال هم میشه دست پیدا کرد.
بعد
که این چهار تا روش رو دست پیدا کردیم میتونیم عمر رو بدیم مطالب و منابعی که داشتیم بهتر استفاده.
یعنی منظورم که اجتهاد نقطه شروعش ایجاد شد.
بله.
پس در واقع شما میتونید روش استنباط رو هم آقایون تو درس خارج به ما میگن، ولی جمع‌بندی اینها و نوع استفاده از این حدیث، این قانون اصول، یعنی یه وقتایی حالا اون مقداری که ما رفتیم دیدیم درس خارج آقا اینو اینجوری نیستش که کامل بگید نیا کن من الان دارم از اون قاعده اصولی اینجا الان استفاده میکنم ها. ببین الان چون من توی حدیث قائل به این هستم که مزمر و مرفوع با هم فرقی نمیکنه، من دارم اینجوری این روایت رو خدشه دار میکنم ها. اینا رو که نمیاد اینجوری ریز بزید به شما بگه، او داره فرایند تحلیل ذهنی خودشو میاد ارائه میده. شما باید به اون مسیر، من عرضم اینه دسترسی ماها، من دارم دلسوزانه اینو عرض میکنم، یعنی برای اینکه شما سرعت پیدا بکنه به محصول رسیدنتون احساس نشاط علمی بکنید دارم اینو میگم، برای نمیخوام خدا نکرده با هم دعوا بکنیم. من میخوام بگم این سرعت، وقتی شما میدید 4 تا مقاله تخصصی از آقای علی دوست و آقای نائینی و آقای مثلا عصاری و آقای فاکر میبودی و این آقایون دیگه میخونی، 4 تا حدیث شناسی رو از آقای مهریزی و آقای طباطبایی اینا رو میخونی، به مرور زمان ذهن شما چی میشه؟ ذهن شما به یک حالت پختگی جامع تری میرسه، با یک روش شناسی بهتر محصولاتش سریع تر میشه الی آخر. بله بابا من حالا دیگه مسامحه کردم اینجوری گفتم. بله
بله مهارت
استادش
منتقل
می‌کنه، عین
هم عین
نه.
و خیلی راحت توی
مباحثی بدم
نقاد.
همینطور. نه من نگفتم صبر کنید. من باشه مسامحتن اینو گفتم. حالا چون می‌بینم شما همراهی می‌کنید دارم پررویی می‌کنم میگم شما 2-3 سال ادبیات عربتون مسلط بشی، 2 سال هم فقه و اصول ابتدایی رو خوب بخونی، بعد من میگم اصلا باید، حالا نمیخوام سیستم حوزه رو الان که قدرت تغییرش هم نداریم، شما در واقع 6 ماهی هم حدیث شناسی بخون با کتاب. ببین وقتی که یک محصول جدید پیش میاد کار رو برای افراد بعدی یه خورده راحت تر میکنه، البته مسئله پردازی رو عمیق تر میکنه، یعنی مسائلی که الان ما باهاش مواجهیم شیخ طوسی به اونها نپرداخته و شیخ طوسی و امثال این بزرگان رو من نابغه علمی نمیدونم. الانم اگر بودن روند اجتهادشون 7 ساله بود، الان هم اگه بودن میگفتن که به ما میگفتن که دو تا فوش به اون میدادن، میگفتن که با اینهاش نیا کن این نرم افزارها، این کتاب ها رو نوشته همه رو آقای فلانی تو این مسائل حدیث شناسی رو با مثالش تو 40 تا درس تو اون منطقه فهم حدیث آورده، من اینا رو پدرم در اومد و تو 20 سال بهش برسم، یعنی اگر سر از خاک در میاد به ما این میگفتن، میگفتن که آقا اینا پس شما میتونستید، حالا خیلی نواندیشتر میشدن، میگفتن شما میتونستید 6 7 ساله برسید به اون مسیر اجتهاد، الان طرف 8 ساله دکترا میگیره، ما بعد 27 سال هم جرئت نمی‌کنیم بگیم که ما مثلا فهمی از آیات رو بادر راحت بشید بزرگوارید دلتون مثلا. ما جلسه رو اگه اجازه بدید رسمی به انتها برسونیم با یک صلوات بر محمد و آل محمد بعد دیگه شد.